درود بر شما دوستان، با جمعی از دوستان قراره پادکست درست کنیم، چون میدونم خندمو میگیره اشکالی نداره، ولی سیستم ضبطمون هم بعدا باید عکس بذارم ببینید با چه وضعیتی پادکست ضبط کردیم. تولد ارسلان دوستم بود که حالا به ترتیب بچه‌ها رو معرفی میکنم. یهو ایده اومد که پادکست ضبط بکنیم. الان 5 نفریم، من، سالار، ارسلان، اردوان و شایان، همشون دوستای صمیمی منن و قراره در مورد موضوعی صحبت بکنیم که خودشون پیشنهاد دادن. اینا هم خندهشون گرفته شدید، اگه میخواید بخندید الان بخندیم.
خوب میشه، درست میشه.
خب ما تصمیم گرفتیم در مورد رابطه صحبت بکنیم. اردوان، تو سوژه‌ای بود که خودت پیشنهادش دادی، بیا یکم جلوتر صدات بیاد و موضوع رو خودت بگو.
سلام به شنوندگان عزیز و
قیافه ارسلان.
فکر کنم بیشترین دغدغه همسنای ما یا حالا اکثریت جامعه رابطه‌ایه که یا کات شده یا درگیر رابطن، یا اینکه تو فراز و نشیب رابطه هستن. و خب ما 5 نفریم با 5 تا تجربه مختلف و سالیان سال تجربه. شاید جالب باشه که هر کدوم ما تجربیاتمون و اتفاقاتی که تو این فراز و نشیبا برامون افتاده بتونیم کمکی به کسانی بکنیم که در شرایط ما بودن، هستن، و شاید بچه ها بتونن به ماها کمک کنن که بتونیم چه رابطه بهتری را استارت بزنیم و یا در رابطه‌ای که هستیم بتونیم به بهترین شکل اونو مدیریت کنیم.
خیلی قشنگ توضیح، خوش آمد. آیه سالار خان، به جای فیلم گرفتن الان بیا توی بازی. خب من میتونم یه مقدمه خودم بدم، ولی یه معرفی کوچولو از دوستان بکنم. سالار رو که میشناسین، دو تا اپیزود قبلا با هم ضبط کردیم که میتونید اونها رو گوش بکنید. ارسلان دوست راهنمایی منه. چند سال با هم دوستیم؟ یکم بیا جلو صحبت کن.
فکر کنم 20 سال.
20 سال. شایانم فکر کنم تقریبا 12 سال با هم دوستیم.
12 13 سال هست.
آره.
اردوان
که تقریبا 1 ساله، سالارم که 1 ساله، ولی خب همه دوستای خوبی منن. خب میخواید من استارتشو بزنم یا خودتون شروع میکنید؟ من فکر میکنم اردوان با چیزی که شروع کرد احساس میکنم که بد نیست اصلا خودش استارتشو بزنه. و خودت سوژه رو دادی، خودت استارت بزن و بگو که اصلا چی شد که چنین دغدغه‌ای رو داشتی و خواستی در موردش صحبت بکنی. دوست داری از تجربیاتت بگی و خیلی مستقیم برو تو چیزی که دلت می‌خواست در موردش حرف بزنی.
به نظرم صحبت جالبی باید باشه، چون خیلی ها درگیر این موضوع هستن، حداقل تو جامعه داریم می‌بینیم. خیلی از آدم‌ها دیگه وارد رابطه نمی‌شن به خاطر صدماتی که گذشته داشتن، اعتماداتی که از بین رفته و مشکلاتی که بوده و باهاش دست و پنجه نرم کردم و حالا به یک ثباتی رسیدم. ببین، به نظر من همه آدم ها یک رابطه داشتن که خیلی تند و آتشین و خیلی احساس کردن بعد از اون رابطه براشون پوچ بوده همه چی، در صورتی که بعد از گذشت چند سال یا حالا چند ماه یا تجربیات جدید میفهمن که صرفا اون آدم در اون تایم جذاب بوده ولی هیچ تصمیم منطقی پشت اون رابطه نبوده. و شما وقتی از رابطه فاصله میگیری، از اون آدم فاصله میگیری و با زخم‌ها و صدماتی که زده کنار میای و درمانشون میکنی، تازه میفهمی که نه، شاید بهترین اتفاق این بوده که اون تایم اون رابطه تموم بشه و تو تازه خودتو پیدا کنی. حالا من از سمت پسرها میگم، خب خیلی پسرها بعد از اینکه رابطهشون تموم میشه متوجه میشن که زندگی یه جدیتی داره، باید کار کنن، به فکر آیندهشون باشن، به فکر پول در آوردن باشن، همیشه پدر مادر نیستن، حمایت خانواده رو خیلی ها ندارن، خیلی ها خب وضع مالی خوبی ندارن، خودشون و خودشون. یعنی پسرها بعد از یک رابطه یا حالا بعد از چند رابطه ناموفق متوجه میشن که فقط خودشون رو دارن و باید خودشون فکر آیندهشون باشن، باید خیلی با چشم باز انتخاب کنن، صرفا دنبال زیبایی یا مثلا تیپ خوب، شرط زندگی خوب نباشن، باید یک پکیج یک آدم رو دوست داشته باشن، که این باعث میشه در طولانی مدت بعد از گذشته اون چی میگن شور و شوق اول رابطه که فروکش میشه، تازه میفهمن که این آدم انتخاب درستشون بوده. و این چیزی نیست که مثلا تو سن کم پیش بیاد، به نظرم زمان میخواد، ارتباط با آدم ها میخواد و خیلی به آینده یک پسر میتونه این اتفاقات کمک کنه. به نظر من ضربه و شکست نمیشه بهش نگاه کرد، چون خیلی ها هستن بعد از اینکه رابطهشون تموم میشه شروع میکنن رو کارشون، رو بدنشون، رو زندگیشون سرمایه گذاری میکنن، حالا هر کی به یک شکل. و یه اصطلاح همیشه مثلا بین دختر خانم ها خیلی زیاد شنیده میشه که میگه تا ما از زندگیش اومدیم بیرون ببین فلانی به کجا رسید. به نظر من بود و نبود اون آدم نیست، تصمیم اون پسر بوده که خواسته زندگیشو تغییر بده و بهترین خودش باشه، نه به خاطر اون دختر، نه به خاطر اینکه به اون شخص بفهمونه که تو نباشی من اینم، نه، با یک تجربیات جدیدی روبرو شده و خواسته اونا رو تجربه کنه و پتانسیل اینو داشته. توی پرانتز بگم خیلی هم هستن که متاسفانه معتاد میشن، ول میکنن زندگیو، یا فقط خانواده شما قصر میدونه، میگه من وضع مالیم خوب نیست، نمیتونم ازدواج کنم، تقصیر بابامه. این اشتباهه. بله حمایت خانواده مهمه، ولی خب بالاخره یه پسر باید زندگیو هندل کنه، یک کوه باشه بر اون خونه، برای اون خانوم، برای اون بچه. و اینا چیزیه که به نظر من بعد از یه برکاپ یا یک رابطه‌ای که تمام میشه یک پسر متوجهش میشه. حالا باز بچه‌ها اینجا تجربیات خیلی بهتر، خیلی تو جامعه بیشتر بودن و خیلی میتونن کمک کنن.
خیلی قشنگ صحبت کردی و جالبیش این بود که خب حالا من چون دیگه میدونم یه سری چیزا رو، به نوعی داشتی درد و دل می‌کردی و انگار تجربه خودت رو داشتی مطرح می‌کردی که به نظر من خیلی جالب بود. کدومتون دوست دارید ادامه بدین؟ من میتونم ادامه بدم تا موقعی که حس صحبتتون میاد، چون بچه ها تجربه یه حالا سالار بگم دو تا اپیزود که ارسلان که فقط خندش میگیره تا میخواد صحبت بکنه خندش میگیره. ولی خب ببینید، رابطه بخش اصلیش یعنی آسیب. ما موقعی که میریم تو رابطه فکر میکنیم فقط قراره با یه آدمی آشنا بشیم که قراره بهمون خوش بگذره، کیف بکنیم، همه چی عالی باشه، ولی این شکلی نیست. ما در بهترین حالت درصد مشابهتمون با آدما بسیار پایینه. الان دوستان صمیمی من اینجا نشستن، جلوی خودشون میگم با اینکه خیلی دوستشون دارم ولی تفاوتام باهاشون خیلی بیشتر از شباهتامه. من در مورد صمیمی ترین دوستام این حالت رو دارم، فکر کنم 60 تا 70 درصد باهاشون تفاوت دارم. 30 40 درصد با دوستای صمیمیم که انتخابشون کردم، بخشی از زندگی من، شباهت دارم. و بخش اصلی ارتباط ما که رابطمون رو حفظ کرده پذیرش تفاوتامونه. اگر من توی دوستای صمیمی این شکلی هم توی رابطه عاطفی موضوع 10 برابر میشه، چند برابر میشه، چون شما با یه آدمی ممکنه روبرو بشی که درصد شباهتت باهاش حدود 20 درصد باشه. پس شما برای اینکه توی یک رابطه خوشحال بشی باید 20 درصد تمرکز روی اون شباهت‌ها باشه و درصد اصلی اون 80 درصد پذیرش تفاوت‌هاست. و موقعی مشکل ایجاد میشه که ما تو رابطه نمیخوایم بپذیریم که با یه آدمی از یه خانواده دیگه، از یک شرایط دیگه آشنا شدیم و لزوماً ماها یک مدل فکر نمی کنیم، یک مدل تربیت نشدیم، یک مدل به مسائل نگاه نمی کنیم و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که طرف مقابلمون هم متقابلا خیلی جاها مثل ما به مسئله نگاه بکنه. و اگر این انتظار رو داشته باشیم که همه چی جوری که تو ذهن ما هست پیش بره، محکوم میشیم به تنهایی، محکوم میشیم به این که آقا سر جات آرامش خود حفظ کن، منم خندم میگیره اینجوری. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که طرف مقابلمون هم مثل ما باشه، مثل ما فکر بکنه، مثل ما زندگی بکنه و توقعات ما رو لزومند برآورده بکنه. کی میخواد صحبت کنه؟ درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من ارسلانم، یکی از دوستای سپه. الان یه چیزی اومد به ذهنم، گفتم بگم. شایدم یه ذره متفاوت باشه، اما اولین چیزی که اومد به ذهنم که موقعی تو میخوای وارد یه رابطه بشی، این تجربه شخصی خودمه، موقعی که تو اولین مرحله که ما پسرها مخصوصا یه دختری رو میبینیم، بیشترین چیزی که اول مد نظرمون قرار میگیره اون چهره است. بعد از چهره حالا استایل یا هر چیز دیگه، لول خانوادگی و چیزهای دیگه. من طبق تجربه که خودم داشتم واقعا این یه دونه یه چاله است. یعنی اگر بخوای اولین چیزی که توی یه رابطه، درسته خیلی مهمه اون چهره و جذابیت اون آدم، اما واقعا میتونه این داستان باست مشکل زا بشه. چرا؟ چون تو تجربه‌ای که خود من داشتم تو ایران، خب به هر حال همه ما زیبایی رو دوست داریم، خیلی دخترهای زیبا رو همه میپسندن و همه هم دوست دارن که پارتنری که داشته باشن خب به هر حال زیبا باشه، حالا یا همسرش باشه یا دوست دخترش باشه یا از اون ور دوست پسر یا شوهر یا هر چیز دیگه. اما اگه واقعا معیارت این باشه یا با همچین چیزی بری جلو، مثلا من تجربه خودم این بوده که من سر این داستان عاشقم شدم و واقعا به مشکل میخوریم. یعنی بعد یه مدتی میبینی که انقدر تفاوت تو رابطه هست و همین داستان این که یه نفر یه سر چهره، یعنی فقط یه چیزی که خدا به این داده، نه چیزی که کسب کرده، یعنی یه چیزی که خدا به این داده، و این موضوع باعث میشه که تو انقدر این موضوع رو واسش بولد کنی، این میتونه واسه مشکل زا بشه. چرا؟ اون طرف فکر میکنه که واقعا شاید جملهش کاری درست نباشه، اما مثلا این آسمون پاره شده، این آدم اومده افتاده جلوی تو، و اون طرف واقعا فکر میکنه شخص خاصیه، در صورتی که شاید به دل تو نشسته. چون ما مردا هممون، مخصوصا ما مردا، هممون از طریق چهره عاشق میشیم و خانم‌ها از طریق گوش. شاید این اتفاقی که مردا از طریق چهره عاشق میشن، شاید این اتفاق باعث بشه که خیلی ضربه بخورن. حالا اون داستان این که خانم ها از طریق گوششون عاشق میشن، حالا چون این داستان یه ذره طولانی میشه، مردا اش توی نگاه دارن اما دخترها این داستانو ندارن، و حالا اون مرده میخواد اینو گول بزنه یا هر داستان دیگه، اما خب به هر حال اگه یه ذره دختره فهمیده باشه، تجربهش بالا بشه، طبیعتاً خب متوجه این داستان میشه.
مجبورم یه ادیت اینجا بدم. ببینید الان من دوستامو گفتم با هم پادکست ضبط کنیم، یه پادکست خودمونیه. یکم مجبورم روی حرفی که زدی کامنت بدم. یکی این که ما در مورد همه صحبت نمی‌کنیم. اصلاً یعنی از همتون می‌خوام موقعی که صحبت می‌کنید در مورد شخص خودتون صحبت بکنید. همه مردا این شکلی نیستن، همه مردا این مدلی عاشق نمی‌شن و همه خانم‌ها هم این شکلی نیستن. ما داریم در مورد شخص ارسلان صحبت می‌کنیم. یعنی ببین الان پادکستی که داریم درست می‌کنیم فاز نصیحت نمی‌خوایم به آدما بدیم. می‌خوایم تجربه شخصی خودمون رو بگیم. من برداشتم از صحبت‌ها اینه که تو دغدغه خودتو گفتی و تو ظاهر برات خیلی مهم بوده و از توجه زیاد به ظاهر ضربه خوردی. این نکته‌ایه که برای خیلی ها ظاهر هیچ وقت عادی نمیشه، برای خیلی هم اولویت نیست، ولی در هر حال از فرد به فرد متفاوته. این که بگیم مردها این شکلی عاشق میشن، خانم ها این شکلی، اصلا موضوع صحبت ما نیست. ما فقط در مورد تجربه شخصی خودمون صحبت میکنیم، چون اون شکلی میریم توی فاز تخصصی روانشناسی که میدونی نمیخوام بیام اصلاح بکنم چیزی رو، خب میخوام دوستانه گپ بزنیم. پس فقط در مورد شخص خودمون صحبت کنیم. الان من چیزی که در مورد دغدغه‌های اردوان متوجه شدم اینه که توی رابطه‌اش شرایطی براش پیش اومده که بعدش مجبور شده بره به خاطر خودش روی زندگیش کار بکنه و یک سری چیزها رو برای زندگی خودش بسازه و ورژن بهتری به خاطر خودش از زندگیش داشته باشه و ایجاد بکنه. این برداشت من از صحبت‌های تو قسمت اول صحبتی کردی. در مورد ارسلان چیزی که متوجه شدم اینه که تجربه‌ای داشته که به خاطر صرفاً ظاهر رفته جلو و شناختی که باید رو پیدا نکرده و توی اون ظاهر درگیر شده و باعث شده خیلی چیزا رو نبینه و وقتی خیلی جلو رفته دچار چالش شده و حالا این واسهش یک بحرانی شده که توش گیر کرده و شاید با، حالا خب من چون بچه‌ها رو میشناسم نمیخوام گذشته‌شون رو بگم، ولی درگیرش کرده این موضوع. بس من اینو از این زاویه میبینم. الان میخوام پس شخصی صحبت بکنیم باشه، چون اونجوری یکم چیز میشه. خب شما دوتا.
سلام، من شایانم. الانی که داریم الان ضبط میکنیم ساعت 12 شد، تولدت مبارک ارسلان. همین الان تولدش، روز تولدشه،
روز درختکاری داره،
روز درختکاری. سپر جان دعوتمون کردن نشستیم دوره هم و خیلی اتفاقا موضوع باحالیه. دو تا چیز مختلف. من کلا دیدگاه خودمو میگم و واقعا متفاوته دیدگاهم. میشناسه سپر منو، خیلی دیدگاه متفاوتی دارم نسبت به رابطه و رفاقت، چون اولویت من رفاقت اول با آدما و یه چیزیه که دقیقا شخصیه. ولی چون ما توی محیطی هستیم، توی ایران واقعا یه فرهنگ خاصی داره، یعنی اصلا قابل مقایسه واقعا با فرهنگای دیگه نیست که بگیم ما توی ایران اینجوریم پس اونجاها چرا. ما واقعا به نظر من توی فرهنگ مریضی هستیم، توی داستانی هستیم که همیشه همه چی مقایسه میشه، واسه همین رابطه داشتن خیلی سخته. برای من سپر واقعا اینستا یکی از اپلیکیشنایی که خیلی باعث شده که از واقعیت دور بشی. یعنی تو میری توی رابطه اذیت میکشی و واقعا من به شخصی میبینم همه آدما نسبت به اون مقایسه میکنن. یعنی من مثلا آخر هفته فلانی فلان فلان، این ناخودآگاه هر چقدر نسبت به خانواده، نسبت به فکرت بیای عقب، یعنی هی مقاومت کنی، میری میبینی آقا یه جا دل تایم میگی بابا بس دیگه، چرا من نه. این باعث میشه که اون دیدگاهی که داری واقعا از دست بره و سخت بشه که تو بتونی رابطه داشته باشی. من خودم عاشق، از بچگی عاشق رفیق بازی بودم، خیلی خیلی دوست داشتم. خیلی تجربه هامو نسبت به دیدگاه هایی که تو رفیق بازیه، یعنی آگاه بشم نسبت به چی کار کنم چی کار نکنم و خودم با رفاقت تجربه کردم. یعنی پدر مادرم توی محدودیتی بودن که نتونستم به من یاد بدن. توی رابطه دختر هم مجبور شدم که یعنی برم جلو و خیلی چیزها رو ضربه بخورم. ولی این که الان بخوام یه رابطه ای رو بگم مثلا سپر که مثلا من این رابطه رو داشتم، واقعا الان لذت نمیتونم ببرم، چون از واقعیت ها دور شدیم. یعنی توی فرهنگی هستیم که همش ما چرا اینجوری با خیلی راحت میذاریم کنار هم دیگر رو. یعنی قبلا یه حرمت، یه غیرت، یه چیزی بود، الان انقدر داریم اذیت میشیم. واسه همین تو میدونی من مدت هاست نمیرم تو رابطه، یعنی اون ریسک رو نمیکنم، مخصوصا از یه سنی به بعد این ترس رو وجود داره که من میگم آقا الان این سنم برای بازی نمیرم با اون طرف، حتما باید برم ببینم این معیاران به هم میخوره که حتما بعدش برم که آقا ببینم. خب یه پله بره بالاتر، خب احساسات ایجاد بشه، خب یه پله بره بالاتر انگیزه ایجاد بشه. ایناست الان واقعا دیگه دوست ندارم، یعنی لذت نمیبرم از رابطه، چون دیگه
میخوام یه چون خیلی حرف خیلی صحبت جالب بود، میخوام یه چون واسه بچه‌ها رو یه خلاصه‌ای گفتم، میخوام برداشت صحبت تو رو بگم. در واقع شایان توی تجربهش این بوده که اون رقابت‌ها و اون مقایسه‌ها که خیلی‌هاش بر اساس زندگی ظاهری آدموس، وضع مالیشون، تفریحاتشون، موقعیتشون و شرایطی که داشتن، یعنی عوامل بیرونی اثرگذار رو زندگیشون، خیلی از اوقات باعث شده که جسارت رفتن به سمت یک رابطه رو شاید یه سری جاها از دست بده، چون حس میکنه که اون استانداردها و اون معیارهایی که توی ذهنش دلش میخواد تو رابطش داشته باشه و ایجاد بکنه رو شاید ازش فاصله داره. درست میگم؟
آره.
یعنی در واقع اون مقایسه و اون رقابت خود تکمیلش کن. فقط
بله بله کامل.
اون رقابت و اون مقایسه دست خودمون هم نیست، چون هر روز میبینیم یکی دیگه توی جای خیلی جالب، توی موقعیتی، نه تنها ما اینو میبینیم، انتظار آدم ها هم از ما بر اساس دیدن اونها، بر اساس اون اتفاقات شکل میگیره. در واقع این باعث میشه که ما توی یک لوپی، توی یک دایره، یه دور باطلی گیر بکنیم که حس میکنیم همیشه باید بهتر از جایگاهی باشیم که هستیم، و همین باعث میشه که جرأت رفتن به سمت یک سری مسیرها در ما کاهش پیدا بکنه. خودت تکمیلش کن.
یه چیز جالبی که وجود داره، ببین یا کن، حالا خودت، من خیلی از صحبتات همیشه گوش میدم، با هم خیلی صحبت میکنیم، ولی سیستم اینه که توی ذهن من، ببین واقعیت کل این چیزایی که وجود داره و ضعفایی که وجود داره همش برمیگره به بچگی و سیستم خانوادگی. متاسفانه الان انقدر سخت شده که همه دوست دارن بیرون تجربه کنن. سیستم اینی که طرف با خانواده باشه یا اون حرمت ها رو داشته باشه داره از بین میره. واسه همین برای من خیلی سخت شده انتخاب. الان به این نتیجه رسیدم تو این سن که الان حدودا 33-34 سالمه، به این رسیدم که شاید اون ایدئال هایی که فکر میکردی قبلا چیه رو دیگه بذار کنار، باید بیاری پایین، و طرف مقابلت هم همینه، اون ایدئال هاشو یک ذره بیاره پایین، اگه قرار باشه جالب باشه با هم بسازینش، یعنی نزدیک به ایدئالم فکر کنم دیگه، من اون چیزی که فکر میکنم و دیگه دنبالش نمیگردم. من خودت سپر میدونی با یکی تو رابطه بودم که 15 سال بیرون از ایران بود و عاشقانه تمام وجودم فکر میکردم، یعنی من خدمت رو به خاطر این بود که رفتم 2 سال توی، حالا کوتاه میگم، رفتم اون سختیایی که خودت میدونی کشیدم که فقط بتونم اگه یه آدزی باشه که برم پیشش و این چیزا، دیدم رفتم فلان این چیزا، حتی تو رابطه، فقط نظر شخصیمو تو رابطه رو الان میخوام بگم، با عکس با دیدم با پسر دیدم فلان دیدم فلان. به یه نتیجه یه بار نشستم پیش خودم دیدم آقا واقعیت ها کجاست، ایدئالام کجاست، دیدم واقعیت اینه که من با این آدم نمیتونم باشم تحت هر شرایطی، حتی اگه بد باشه برام، ناراحتم، باید این باید بذارم کنار. یعنی این رو من الان به این نتیجه رسیدم که روزی که این آدم ازدواج کرد در حد 3 ساعت ناراحت بودم، یعنی یه چیزی که کامل گذاشتم کنار و واقعا به این حد رسیدم که آقا واقعیت اینه که من نمیتونم باشم، این تمام سعیم کردم، آقا این کارو کردم، نشد، تموم شد. قطع به یقین مطمئنم آدم ها جوری هن که، یعنی دنیا جوریه که مطمئنم 100% میاد آدمی که بهت بخوره، حالا چه 30 سالته، چه 40 سالته، چه 50. برای من عدد تو این دور زمانی واقعا یه چیزیه که اصلا بگه 40 سالمه برام مهم نیست، یعنی یه چیزیه که میتونم کنار این آدم احساس آرامش داشته باشم. این الان برای من تو این فرهنگی که به نظر من یه ذره مریضه، یه ذره مقایسه زیاد صحبت کردم، مصاحبه میکنم، حالا بچه‌هام صحبت کنن، ولی یه فرهنگ واقعا مقایسه است و چیزیه که همه از بقیه توقع دارن ضعفاشون رو کامل کنن، چیزی که من تجربه کردم، اصلا کاری ندارم، جسارتم نمیکنم، ولی این که تو ضعفات رو بخواد یکی چیز کنه، این باعث میشه که تو اعتماد به نفست بیاد پایین. وقتی یه پسری که همش داره تلاش میکنه، دخترم به نوبه خودش اصلا قابل مقایسه نیست انسان ها، ولی پسر الان تو این دور زمانه انقدر اعتماد به نفسش اومده پایین، این فشار رو باعث میشه که دیگه گم شه، دیگه تموم شه، چون انقدر این زندگی که برای خودمون درست کردیم و مقایسه. آره من دوستم باحاله برم فلان کشور، خیلی ایداله، خیلی باحاله، ولی اون کشورم دنیایی داره که من هیچ موقع نمیتونم توش برم. من آدمیم که دوستم بگم بخندم، واقعا هممون تجربه کردیم، فکر میکنم تمام آدمایی که از اون ور میان همشون آدمای خشک، چون یه آدمایی شدن که تو ریتم خاصی، یعنی احساساتشون رو تموم میگه، یعنی ما خیلی غیرت، خیلی صمیمیم ایرانی، خیلی من بدم میاد این اتفاق میفته، ولی الان داریم مثل اونا میشیم، یعنی داریم یه جوری میشیم که سرد میشه احساساتمون، مقایسه میشه کجا کی بهتره، ایدئالتره، مادی فقط نمیگم و معنوی، الان این بیشتر خوش میده، هی این باعث میشه که من دور شم از اون رابطه. تو خودت میدونی خیلی سال الان تو رابطه نمیرم به خاطر اینکه همش توقعاتی ایجاد میشه که بابا من فقط سرویس بدم، کوبه احساسات، این برای من گم شده واقعیت. ببخشید من سرتو درم،
من خیلی دارم حال میکنم، یعنی قبل اینکه شروع بکنیم حس نمیکردم که اینقدر میتونه موضوع جالب بشه، چون درسته با هم گپ میزنیم ولی مدل گپی که دارید میزنید، چون انگار دارید دغدغه‌هاتون رو میگید، خیلی برام جالبه. یه چیزی که میخوام به خودت بگم توی این قسمت اینه که این کاملگراییه و تلاش برای کامل بودنه فقط توی بیرون نیست، بعضی وقتا خود آدم هم دامن میزنه بهش. درسته محیط بیرون رو ما تاثیر داره، ولی گاهی ما شرایطی رو در درونمون تجربه میکنیم به خاطر معاشرتایی که داریم، که همیشه فکر میکنیم باید بهتر از چیزی باشیم که هستیم. یکی از بیشترین جمله‌هایی که خوشم نمیاد از این ازش اینه که بهترین خودت باش. اصلا بهترینی وجود نداره، اصلا چرا ما باید بهترین باشیم؟ اصلا چرا باید همیشه واسه استانداردهای ایدئال تلاش بکنیم؟ مگه اطرافیان ما در وضعیت ایدئالشونن که ما بخوایم تو وضعیت ایدئالمون باشیم؟ درسته که ما تلاش میکنیم زندگیمون رو بهتر بکنیم، ولی شاید هیچ وقت به اون ورژن ایدئالمون نرسیم. و اون کاملگرایی که از طرحواره هامون توی کودکی میاد باعث میشه که خیلی جاها ما خودمون تو رابطه‌مون برای خودمون چالش بشیم و یک معیارهایی رو تعریف بکنیم که برای خودمون تبدیل به دیوار بشیم، یعنی راه رو خودمون برای خودمون ببندیم.
سپه من یه چیز کوچیک، آخه ایدئال کی میتونه بگه کیه برای کی خوبه؟ ایدئال من هیچ موقع نمیتونم به تو بگم کی برای تو چه ایدئالی خوبه.
شخص خودت برای خودت،
اونو خودت پس تشخیص میدی، پس نمیتونم من مقایسه کنم، پس این میشه مقایسه باز. من دقیقا میگی بهترین خودت باش، من میتونم تشخیص بدم نسبت به اون چیزی که
من میگم نباش.
آره آفرین، من
میگم بهترین خودت نباش. من میگم اصلا لزومی نداره بهترین خودت باشی. ببین ما انقدر تلاش میکنیم برای بهترین بودن، اصلا یادمون رفته باید زندگی بکنیم.
آفرین،
من دارم حرفتو تایید میکنم. خب آفرین. فقط یه چیزی، یه جایی یه باگی داشت صحبتت، حالا میتونم بعد از اپیزود بهت بگم، چون به نظرم خودت هم درگیر کاملگرایی شدی، داری خودت هم به خودت فشار میاری.
آخه ببین باز من خیلی مسئله بزرگتریه که باید صحبت کنیم، چون خیلی این پروسه‌ای که الان رابطه یه چیزیه که یه دنیا یه نفر میتونه صحبت کنه نسبت به آدمای من، اصلا نمیتونم بگم رابطه تو خوب بوده یا بد.
دقیقاً
من کوچیک‌ترین چیزو میگم و دیگه بقیه صحبت کنم. چرا؟ چون تو از بچگی من نمیدونم چه جوری بزرگ شدی.
دقیقاً
خانواده‌ت چه جوری بوده؟ تحت چه فشار مالی بودی؟ چه جوری بودی؟ چه اینا رو اصلا، یعنی این که من بیام به تو بگم این رابطه‌ای که داری با این دختر خوبه یا بد، به نظر من شایان غیر ممکنه. من اصلا اجازه ندارم کامنت بدم که بگم آقا این من میتونم به عنوان یه رفیق بگم این به درد تو میخوره یا نه. آقا تو توی یه شرایطی، توی فرهنگی، توی خانواده‌ای بودی که از این آدم خوشه، شاید مدل صدای طرف، قیافه طرف، رفتار اینا همش یک پریودیه که تو از یه سنی به بعد یه سری چیزا جذاب میشه و اینا برات، یعنی تو یه سنت میره بالا کامل میشی. خیلی جالبه و خیلی با هر کی متفاوته براش تو سنهای مختلف. مرسی که وقت ممنون.
خیلی صحبتت جالب بود. آسالار درود بر شما.
سلام، خیلی خوشحالم که فرصتی شد که مجدد با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم. خیلی جذاب شد، یعنی من قبلش فکر نمی کردم که انقدر موضوع صحبتمون به اینجا برسه و شایانم خیلی جذاب صحبت کرد. اتفاقا تو ادامه صحبت تو و شایان سپر می خواستم اینو بگم که من فکر میکنم که ارتباط برقرار کردن با آدم ها دختر و پسر نداره، یک مهارته مثل هر مهارت دیگه‌ای که ما میخوایم یاد بگیریم. همونطور که ما میخوایم یک زبان خارجی یاد بگیریم به عنوان یک مهارت، براش وقت میذاریم، تلاش میکنیم، مطالعه میکنیم، معلم میگیریم، فیلم میبینیم و و و، یا حتی مثلا یک سازی رو میخوایم یاد بگیریم به عنوان یک مهارت، براش وقت میذاریم. ارتباط برقرار کردن با دیگران اصلا دختر و پسر نداره، ربطی به جنسیت نداره، احتیاج به یک مهارت داره و ما باید اینو یاد بگیریم. ولی ما سعی کردیم که در واقع خودمون با آزمون و خطا، با تجربه هامون، این که مامانم چی میگه، این که دوستم چی میگه، الان چی کار بکنم توی این چالش، توی این مقطع از رابطه، تصمیم بگیرم و برم جلو. و معمولا توی روابطی که حالا الان خودمون تو جمع 5 نفره داریم صحبت میکنیم، به شکست رسیدیم. به قول شایان یه جا تو صحبتاش برگشت گفتش که من یک ترسی پیدا کردم و این ترس باعث میشه که دیگه وارد رابطه نشم. این ترس به نظر من از عدم آگاهی میاد، اینکه من نمیدونم توی چالش‌های مختلفی که توی رابطه‌ام پیش میاد چه رفتار درستی رو داشته باشم، چه ارتباط موفق و موثری رو داشته باشم و چه جاهایی من پذیرش موارد مختلف رو داشته باشم. تو حرفات شایان یه جا گفتیم مثلا یه مسائلی پیش اومد که اذیتت کرد، عکسی بود، این داستانا، یه جاهای آدم باید به اون پذیرشه برسه، ولی ما هیجانی رفتار میکنیم. حتی شروع رابطه‌مون هم هیجانیه، یعنی به قول ارسلان اولش که وقتی مثلا ما یک دختری رو میبینیم میگیم چقدر زیباست، همین این باعث میشه که ما بخوایم که رابطه رو پیش ببریم و این به نظر من رفتار درستی نیست و تهش به اینجا میرسه که میگیم آقا ما ارتباط موفقی نداشتیم و سرخورده از اون ارتباط میایم بیرون. چرا؟ چون رفتارهای هیجانی از خودمون نشون دادیم ببخشید، به جای این که بخوایم یاد بگیریم اون مهارتشو و بدونیم که کجا چه رفتاری باید انجام بدیم.
جالب بود. خب ببین ترتیب صحبت نداره، هر کدوم هر موقع میخواید فقط یه دقیقه انگشتتون رو بیارید بالا.
آره دقیقاً منم واسم اینه
یه نوبتی نیست، هر موقع
خواستید آره گپ دیگه،
آره گپ یعنی یه جوری بگیم الان دوباره دور بچرخه.
خب من یه چیزی همینجوری میگم چون حالت درد و دلیه. ببین بعضی از چیزایی که مثلا میگم، مثلا الان شایان برگشت گفتش که من یه عکسیو دیدم و مثلا چند سال عاشق یه نفر بودم، یه عکسیو دیدم و بی خیال شدم. اما خب بعضی از چیزا واقعا حرف زدنش خیلی قشنگه. مثلا من خودم یه عکس از یه نفر دیدم و 10 سال درگیر این داستانم و هنوزم اون طرف رو دوست دارم، با اینکه کاملا سپر با هم خیلی مخالفت کرده، خیلی جام درکم کرده، تمام این بچه‌هایی که اینجا بودن خیلی به سر کردن و من کمک کردن کمک کنن، اما من نتونستم از این حالت در بیام. یعنی این یه داستانی که میگیم که طرف تونسته 3 ساعت ناراحت باشه بعد اینکه یه نفر ازدواج کرده و کاملا اون قضیه رو بیخیال شده، خود این یه پوینته، یه دستاورده. من خودم این پوینت رو ندارم و خیلی هم این موضوع واسه من ارسلان باعث شده که خیلی از فرصت ها رو از دست بدم، خیلی از آدم هایی که توی زندگیم اومدن حتی سعی کردم به من ابراز علاقه کنن و من نتونستم اون حس رو بگیرم. و تنها چیزی که به عنوان کسی که خودم تو این داستان گیر کردم و میتونم مثلا به کسایی که گوش میدن کمک کنم اینه که اگر یه موقعی وارد یه همچین داستانی شدین، تنها کسی که میتونه واقعا بهتون کمک کنه خودتونی و اونم اینه که سعی کنین که واقعا یه جوری خودتون رو بشناسین، رو خودتون وقت بذارین. من تونستم از اون شدت اولیه این داستان کم کنم، اما به خاطر اینکه انقدر باد خورده پشت این داستان و انقدر این شاید یه جوری عادت شده باسه من، شاید یه جوری شده که اصلا فکر نکردن به اون آدم انگار من احساس میکنم دارم خیانت میکنم، شاید اون آدم اصلا حتی به من فکرم نکنه، من با اون آدم نیستم. و این میدونین میگم ما 5 تا رفیقیم با 5 تا تجربه مختلف و همین یه قسمتش که مثلا شایان میگفتش که من تونستم تو 3 ساعت ناراحت باشم و این داستانو ناراحت بودم و گذشتم، من شاید به این داستان یه جوری قبطه بخورم یا حسادتم بشه که چقدر یه نفر میتونه رو خودش این قدرت رو داشته باشه. من مثلا صمیم‌ترین رفیقم سپهره، همتون به عنوان یه روانشناس خیلی خوب میشناسینش، من به عنوان یه دوست خیلی صمیمی میشناسم و طبیعتا خیلی جا به من کمک کرده، خیلی جا تو تنهاییم بوده، خیلی وقت اومده پیشم و من موقعی که یه همچین مثلا آدم خفنی کنارمه نتونستم از این حالت در بیام و به تنها چیزی که رسیدم اینه که خود آدم میتونه به خودش کمک کنه تو این مسائل. و از یه طرفی هم این داستان این که سالار گفتش که تو رابطه ها که هممون یه شکستایی داشتیم و یه تجربه احساسی شاید اولیش یه حالت هیجانی داشتیم وارد رابطه شدیم، موقعی که من واسه کسایی میگم که حالا تجربه خودم میگم، کسایی که 30 سال به پایینن، به نظر من سعی کنین تو سن کمتر اون آدمتون رو پیدا کنین، یعنی سعی کنین که چون اون موقع میتونین اون آدم رو یه جوری با خودتون وفق بدین، اون آدم رو میدونین قدرت پذیرشتون بالاتره. مثل کیه؟ مثلا فکر کنین من خودم مثلا مهندسم، سر ساختمون میرم، اول که سر ساختمون میرفتم خب خیلی کارا میکردم که شاید میدیدم که آقا تو مثلا چه میگن واسه شخصیتم خوب نبود، اما خب مثلا جلو دوستام شاید اون کارا نمیکردم اما سرکار میکردم. آدم تو سن کمتر پذیرای یه سری چیزا هست، اما بزرگتر که میشی نمیتونی آدما رو تغییر بدی. موقعی که اون طرف 30 سال رد میکنه طرز فکرش انقدر عوض میشه تو نمیتونی اون آدم رو برگردونی. اما اگر مثلا به نظر خود من ها موقعی که تجربه های دو طرف کمتره یه ذره تو میتونی مثلا تو مسیر پیدا کردن راهتی، مثلا میگه شاید این درست نباشه، این آدمی که پیدا کردم اینی که این میگه خودم یه ذره شبیه این بکنم یا یه جای اونو شبیه خودم کنم و راحت تر میتونی اینو شکل بدی اون رابطه رو و با هم برین جلو. و حالا اونجا هم حالا نمیگم بعضی موقع منجبه ازدواج بشه یا یه رابطه طولانی مدت بشه یا هر چی دیگه، اما اگه به نظر خود من موقعی که این 30 خورده یا رد میکنه که میگن که طرف سختگیر میشه، باور کنی این داستان سختگیری نیست، تو دیگه شخصیت شکل گرفته. درسته درکت هم خیلی رفته بالا، اصلا همین موضوع این که درکت انقدر رفته بالا انقدر میدونی، خب طبیعتاً با 30 تا آدم رفتی تو رابطه، حالا من نمیدونم، حالا من شاید تعداد روابطم زیاد باشه، یکی شاید تو زندگی 3 تا رفته باشه تو رابطه به اون فکر رسیده باشه، حالا یه نفر میبینی انقدر رفته تو رابطه مثلا یکی رو میبینه میگه ای این شبیه فلانیه، خب نمیتونی بری جلو باش. و من خودم به شخصه تجربه این موضوع داشتم که مثلا با کسی خواستم از اون آدم فکرم بیاد بیرون، رفتم تو رابطه دیدم اینم یه رفتار نشون داده، میگم ای چقدر شبیه مثلا اون آدم هست، میگم نه بابا نمیشه که انقدر شبیه باشه. و یه ذره که رفته جلوتر دیدم نه دقیقاً این رفتاری مثلا بدتر از این عین اون آدم قبلی است، این آدم میذاری کنار، هی بعدی و به یه حدی میرسی دیگه دوست نداری آدم ها رو تغییر بدی. دنبال به قول خودمون هممون آرامشیم، هممون هم دوست داریم آرامش رو کنار یه آدم داشته باشیم، این آرامش رو کنار اون آدم پیدا نمی کنیم، یعنی کنار کسی پیدا نمی کنیم. اون آرامش رو تو چی میبینیم؟ تو تنهاییمون میشینیم میگیم تنهایی، حالا یه دفعه برنامه میشه میگیم آقا بریم مثلا بشینیم بگیم بخندیم اینا، و مثلا فقط اون حالت خوشگذرونی ها، این که آی خدای شکر داره میگذره و این که الان تنهاییم آرامش داریم، اوکی. یه نفر که تو این سن بالاتر میاد تو زندگی یه دونه پس و پیش بگه، یعنی تو طوری برخورد، شاید مثلا من آدم تون خود برخوردم تون باشه، یکی نه یکی نیستش، اما اون آرامشش رو به هم میریزه و اون نسبت به اون رابطه سرد میشه، اون آدم میذاره کنار. من تنها چیزی که تو داستانی که خودم داشتم اینه که سعی کنین تو سن، حالا نمیگم 22 سالگی یا 18 سالگی یه دفعه آدم جوگیر میشه آه این نمیدونم عشق زندگیمه میخوام با این ازدواج کنم، نه اصلا اینجوری نه، چون خیلی تو سن کم ازدواج میکنم بعد اصلا معیارا عوض میشه. من میگم که آقا مثلا تو سن 26 27 28 یه کسی انتخاب کن باهاش برو جلو، اصلا هم نمیگم ازدواج، آقا یه رابطه یه داشته باش که پس فردا جایی داره میری حداقل از لحاظ احساسی عشق حالا هر چی که از پارتنرت میخواه از یک نفر داشته باشی، چون واقعا بزرگتر بشین و سنتون بیاد بالاتر نمیتونی خیلی از کارهایی که تو 20 سالگی میکردی و بکنی، با هر کسی باشی با هر کسی و دیگه حوصله انقدر زندگی، مخصوصا ما پسرها با شرایط اقتصادی الان هممون فشار رومونه، هممون دنبال کاریم، هممون دنبال پیشرفتیم و نمیتونیم این وقت و الکی تلف کنیم. این چیزی بود که
من اسم این اپیزودایی که شروع کردم، من چند ماه تو فکر تولید اپیزودای این شکلی هم اسمشو میخواستم بذارم گپ خودمونی، ترجیح میدادم خیلی کامنت روانشناسی طور این وسط ندم، ولی چون تجربه اولمه مجبورم بدم یکم. در مورد صحبتی که در مورد شایان کردی، شایان تو 3 ساعت اون مسئله رو دوستمون آپرید گلش اگه چیزی میخواید بخورید قبلش بخورید.
به خدا خیلی داریم دیگه راحت.
خیلی دیگه.
آره خیلی.
گپ خودمونیه دیگه.
باحاله.
در مورد صحبت ارسلان خب مجبورم چند تا کامنت بدم. یکی این که شایان تو 3 ساعت اون مسئله رو حل نکرده، توی 15 سال و 3 ساعت حل کرده. فقط توی این 15 سال تونسته به این پذیرشه برسه. اگه میگه 3 ساعت، این چیزیه که داره اینجا میگه. برای من که میشناسمش 15 سال و 3 ساعت طول کشیده تا اون مسئله رو حل بکنه. نکته ای پس اونجایی که گفتی قبطه، این چنین چیزی نیست. نکته دیگه ای که در مورد خودت میتونم بگم، در مورد تو نمیگم چون کلی صحبت کردی کلی میگم. ما با طرحواره هامون وارد رابطه میشیم. مهم نیست تو کنارت من هستم یا هر آدم دیگه ای. مهم اینه که تا موقعی که طرحواره های من نوعی حل نشه، فروید هم از قبر بیاد بیرون جلوم بشینه نمیتونه بهم کمکی بکنه.
مرده فلان؟
آره با اجازهتون جسارت نباشه.
اگه ناراحت نمیشی
یاد میگم زنده
هست. اونقدر
مسئله هست
محمد تست سلوا.
ولی حالا پس مسئله اینه که ما توی روابط با طرحواره هامون وارد میشیم. من نوعی یه چیزی توی صحبت‌های خودت بود گفتی، بارها آدم‌های مشابه همو تجربه کردم. شاید این به خاطر این باشه که تو الگوهای ذهنی خودت رو تو دوره‌های از زندگیت حل نکردی و چون اونا حل نشده داری آدم‌های تکراری رو توی کالبدهای مختلف می‌بینی. یک سری ویژگی‌های رفتاری مشترک توی آدم‌های مختلف و این به خاطر طرحواره‌هایی که توی درون خودته. پس مهم نیست من کنارتم یا هر کس دیگه، مهم اینه که تو از اون آدمی که کنارته چه استفاده‌ای می‌کنی. یا حرف قشنگی زدی، آدم خودشون باید به خودشون کمک بکنن. اگر بخوای به طرحواره هات بپردازی، که از سخت‌ترین چالش‌های روانشناسی رو باید بری سمتش، واقعا زمان بره، واقعا سخته، واقعا نیاز به متخصص داره. و تا موقعی که طرحواره کسی حل نشه، هر چقدر هم بخواد روی ارتباطش وقت بذاره، بازم ممکنه الگوهای تکراری انتخاب بکنه. پس اینا رو میخوام بهتون بگم که باز هم تکرار میکنم، دوستان من دارن تجربیات شخصی خودشون رو میگن. الان این اپیزودها اسمش گپ خودمونیه. اینها هم کسانی هستن که دوستان منن و دلم میخواد باشون گپ بزنم. بحث خیلی تخصصی و جدی نیست. اون بحثای تخصصی جای دیگه بهش میپردازیم. ولی چند تا نشونه بخوام بهتون بدم اینه که الان اگه میخواید تخصصی بررسی بکنید، باید اپیزودهای مرتبط با طرحواره ها رو گوش بکنید. اگه میخواید در مورد مثلا ریشه های یک سری صحبت ها بررسی بکنید، باید اپیزودهای مرتبط با خطاهای شناختی رو گوش بکنید، چون که یک سری از صحبت ها خطاهای شناختی توشه. نوع نگاه اشتباه خود ما به زندگی و انتخاب هامون باعث شده که دیدمون نسبت به زندگی بد بشه. بعضی از صحبت هایی که داره میشه، مثلا صحبت های شایان، یه جاییش به طرحواره معیارهای سختگیرانه ممکنه برگرده، چون به خاطر تجربه‌ای که داشته رفته تو فازی که کامل گرا بودن یک بخشی از وجود خودش شده. پس اینو باز تکرار میکنم، ما داریم گپ میزنیم، نگاه آدم ها رو ببینیم به چه صورتیه. و خیلی یه چیزیش برای من خیلی جالب بود، شاید بیشترین چیزی که من توی این موضوع دوست داشتم، 80% بین 70-80% مخاطب پیج های روانشناسی خانوم هن و فرصت زیادی واسه آقایون نیست که صحبت کنن. خیلی برام جالب بود که شماها توی صحبتایی که میکردید چقدر دلی صحبت میکردید، چقدر از احساستون صحبت میکردید و چقدر قشنگ دغدغه های یه پسر رو توی جامعه ایران داشتید تعریف میکردید. خیلی از این موضوع خوشم اومد و خیلی برام جذاب بود و به نظرم کار متفاوتی بود توی این مسیری که رفتیم. اینو خواستم بگم که از این زاویه باید مثلا نگاه کنیم.
من یه چیز کوچیک بگم، این طرحواره چه کلمه خفنیه، ولی خیلی باحاله. اصلا نشیده بودم، خیلی جالب. یعنی من رفتم اینجا بگم طرحواره این کارو کردم.
من یه نکته خیلی زیبا هم بگم، خدا رو شکر من دوستانی که دارم، تقریبا اولین گروهی که پادکست های منو گوش نمی‌کنن دوستای نزدیک منن. استاد ارسلان که اینجا نشستن میفرمایند اینجوری تا به حال یک اپیزود از صلح درون رو گوش نکرده و تو هر جمعی با افتخار میرین میگه که من که خب
ترین دوستش
این میگه مثلا من لایو صحبتاشو میشنوم دیگه چرا پادکست رو گوش بکنم. پس ببینید که من مشکلاتم چه شکلی.
منم همینطور شایانم. منم همینطور.
یعنی شایان اصلا اسم طرحواره رو نشنیده تقریبا نصف اپیزودای من واژه طرحواره.
آقا واقعا یه سوال دارم، خودت مگه طراحی نکردی واژه رو؟ واقعا وجود داشت
این واژه؟ خیلی
آه یعنی ادبیاتیه. خب پس صد درصد خدا رو شکر.
خدا رو شکر خیلی قضیه این شکلی شده. خب
حالا من یه قضیه ای حالا نه صحبت داری نه بگو چون من یه برم تو
اردوان خیلی آره، یکم بیا جلوتر آره. که صدا
یه ذره صحبت بکن.
ببین من تقریبا حرف همتون رو شنیدم، خیلی چکیده از هر کدومتون یه نکته رو میخوام بگم یا حالا تجربه‌مو اضافه کنم. ارسلان برگشت گفت شرایط اقتصادی همه اینا کاملا درسته، همه تو فشارم هم، مخصوصا پسرها. و نکته ای که هستش، دختری که وارد یک زندگی یک پسر میشه، چه به عنوان دوست، پارتنر، همسر، هر چیزی، یک نگاهی به خانواده اون پسر میکنه. یعنی پدرش که، مادرش که، کجا زندگی میکنه، لایف استایلش چیه، ماشین زیر پاش چیه، بیزینسش چیه. و اینا شاید تو بخشی از جامعه استارت و بیسش پدر اون پسره. و خب حالا یه سکوی و پدر آماده کرده، پسر از اونجا اومده استارت زده، حالا ماشین، خونه است، خانواده است، رفتارشونه، تیپ و استایل، حتی تحصیلات خانواده. و پسرها تو این جامعه، حتی جامعه ایران رو میگم و تو دوستای خودم دارم میبینم، چه آدمی که معمولیه، پایینه، بالا و قشر فوق ثروتمند، همه پسرها باید انقدر تلاش کنن که به خانوادهشون، یعنی به سطح خانوادهشون برسن و از اونجا به بالاتر هم برن تا بتونن خودشون از نظر روانی ارضا کنن، که بگن آقا من مثلا دارم در حد خانوادم خرج میکنم، زندگی میکنم. شاید ساپورت پدر باشه، اون لایف استایل رو بتونه بسازه، ولی هیچ وقت اون رضایت از خودش نداره. همیشه گوشه ذهنش اینه که من میتونم. و همه پسرها، اکثریتی که من تو دوستان دارم میبینم، همه دنبال اون حسن که بگن آقا ما خودمون تونستیم به اینجا، یعنی اینو ساختیم، سیف کردیم و به اینجا رسیدیم. حالا پدر، مادر، هر کی خانواده بودن، اوکی. و خود این یک فشاریه که شاید واقعا باعث بیخوابی شبای همه پسرا بشه. من الان تو دوستامون، تو این جمعی که هستیم، همه توی ساعتی داریم زندگی میکنیم، خدا رو شکر همه اوکی، ولی هممون از صبح داریم تلاش میکنیم تا شاید شبایی هم بوده ساعت 12 که نصف شب رفتیم خونه و شاید نیازی نبوده، شاید مثلا میموندیم تو خونه، مثلا خانواده ساپورت میکردن، ولی خودمون از نظر روانی میخواستیم این اتفاق بیفته. و این خیلی زمان برای که شاید پسر رو به این درجه برسن، شاید یه دختری بیاد تو زندگیشون باشه که به این دید برسن، یا خودشون. به نظر من تا 22 سالگی برای پسرها عشق و حال، گردش، تفریح، وقت گذروندن با دوستاشون، بعد 23-24 سال قطعا یه رابطه یا شروع میکنم و اون رابطه وقتی تموم میشه، به نظر من دهه سوم زندگی اکثریت پسرها اولویتشون کارشون میشه، زندگیشون میشه. و دختری براشون تو این سن جذاب میشه که با این شرایطش کنار بیاد. اون دختر نیاد بگه چرا امشب با من نیومدی بیرون، چرا منو نبردی بیرون. به نظر من جذاب اون زمانیه که یه دختر ساعت 12 شب پنجشنبه شب مثلا به تو زنگ میزنه و میدونه تو کم آوردی، خسته ای، بالاخره دوستات دارن تو مهمونی، تو کافه، بیرون دارن لذت میبرن و تو تازه داری مثلا دفترت میری خونه. و اون دختر وقتی بهت زنگ میزنه و اون تو خونه مونده، داره درد و دل میکنه، یا حتی یه غذای کوچیک درست میکنه میاره جلو دفتر، تو روزت ساخته میشه. یعنی خیلی چیزا رو فراموش میکنی. به نظر من این چیزا شاید تو سن پایین جذاب نباشه، تو سن بالا بر آدم جذاب میشه. این باعث میشه خیلی از فشارهایی که در حال حاضر رو جوانای ما هستش کم بشه. الان همه درگیر مسائل اقتصادی هستن، همه دارن تلاش میکنن، خیلی فشار رو هم هست. و این آرامشی که من اکثر بچه ها بهش اشاره کردن که گفتن دنبال ته صحبت همه آرامش تو رابطه است، این بودنش به نظر من تو رابطه خیلی قشنگه و خیلی کمک میکنه. یه نکته دیگه هم که هم شایان و هم ارسلان اشاره کردن در مورد این که ارسلان گفتش که من نتونستم فراموش کنم، شایان میگه من در عرض 3 ساعت فراموش کردم، حالا 15 سال و 3 ساعت. به نظر من یک نفر وقتی تو زندگی آدم میاد 6-7 ماه اولش خیلی جذابه، همه چی عالی، خوش میگذره، سفر بیرون این ور اون ور خیلی عالی. بعد 6 ماه یه تایمیه که بالا پایین رابطه شروع میشه، اخلاقای بد مشخص میشه، اون تایم رو میگذرونی دیگه تو به اون آدم عادت میکنی، تو به اون آدم دیگه وابسته میشی و دیگه اون آدم میشه بخشی از زندگیت. و وقتی اون آدم از زندگیت میره تو به نظر من خیلی عادت تا اینکه بگی دوست داشتنه، دوست داشتنه هست، ولی شما یک پیرهن میخری، یک ماشین، اصلا پسرا هممون عاشق فلان ماشینیم، زمین و زمان رو میگردیم، همین الان سالار داره دنیا رو زیر و رو میکنه ماشین مورد علاقه‌ش رو پیدا کنه و براش جذابه. من مثلا خودم اینطوری، بقیه بچه، ولی وقتی اون ماشین رو میخریم یه ماه سوار میشیم دیگه برامون عادی میشه. خب باشه، اصلا سوارم نمیشیم، واقعا میندازیم یه گوشه و اصلا میگم حالا ولش کن، بهش نمیرسیم، کاری نمیکنیم. شاید ما مثلا تا 2 ماه پیش روزی 2 بار میبردیم کاربر.
خاصیت آدم اینجوریه دیگه،
دقیقا
آدم همینه.
و رابطه به نظر من اینطوریه، مثلا ارسلان این میگه که نتونستم و اینا، مثل عادت شده براش، یعنی اگه صبح به این آدم فکر نکنه روزش روز نیست، یعنی مثلا میگه حال نمیکنه، مثلا روزم بده، یا مثلا دیدم خیلی ها کات میکنن، هنوز عکس‌ها رو دارن، هنوز فیلم‌ها رو دارن، هنوز به اون آدم فکر میکنن. ببین فکر کردن خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه، ولی اینکه تو باید بپذیری عادته، مثل باشگاه رفتنه، مثلا میگم مثلا تو از یک نفری که سیگار میکشه میپرسی چرا سیگار میکشی، میگه نمیدونم عادت کردم مثلا اعصابم خورده سیگار بکشم. دقیقاً این بعد از بریکاپ آدم فکر میکنه به نظر من همین موضوعه، چون تو عادت کردی به این آدم فکر کنی، در صورتی که منطقی بشینی فکر کنی میبینی آقا هیچی به اون آدم دیگه نمیخوره، اون آدم تو سن مثلا دهه دوم زندگی تو جذاب بوده، ولی برای دهه سوم زندگی اصلا آدم، حالا مثلا من دختر خانم مثال میزنم، اون دختر اصلا زن زندگی نیست که با تو بسازه و خودت هم اینو میدونی، ولی عادت کردی که برای این آدم سوگواری کنی، برای این آدم ناراحت باشی و این باعث میشه که وسط پرانتز بگم، ارسلان یه جا اشاره کرد گفتش که چی گفتی ارسلان یادم رفت، حافظم ضعیف شد،
نه سخت، منم جز آدمایی هم که یادم میره همه چی.
من چند تا نکته میخوام بگم، یکی این که سالار یه صحبت خیلی قشنگی کرد، دوست دارم یکم روش مانور بدم. مشکل ما توی رابطه اصلی‌ترینش اینه که اصلا مهارت‌های ارتباطی رو بلد نیستیم. کجا بهمون یاد دادن؟ اومدیم وارد محیطی شدیم، یه جنس مخالف دیدیم، فکر کردیم باید بریم تو رابطه، هیچی هم ازش نمیدونیم، هیچی از خودمون هم نمیدونستیم. اصلی‌ترین مشکل ما توی رابطه اینه که مهارت‌های ارتباطی رو نه تو مدرسه، نه تو دانشگاه، نه تو خانواده و نه هیچ جای دیگه واقعاً به اکثرمون یاد ندادن و ما می‌خوایم توی رابطه مهارت‌های رابطه رو یاد بگیریم و چون یاد نمی‌گیریم این آسیبا رو جاهای مختلفی می‌خوریم. یه مورد دیگه‌ای که باید در موردش کامنت بدم اینه که مبحث سن رو این شکلی نمیشه در موردش توی رابطه صحبت کرد، قبل 30 سالگی، بعد 30 سالگی، دهه 20، دهه 30. شما بر حسب مختصات زندگی خودت میتونی توی رابطه بری، یکی ممکنه توی 22 سالگی به اون مرحله برسه، یکی ممکنه توی 39 سالگی برسه، یکی ممکنه 57 سالگیش برسه، یکی ممکنه هیچ وقت نرسه، برسه یا نرسه یا هر چیز دیگه ای، برای رابطه درست، برای فیلترها عدد تعیین کردن کار اشتباهیه، چون الان همه ما بالای 30 سالیم و به نظر من توی این سن اتفاقا خیلی آگاهیمون در مورد انتخاب درست بیشتر شده، پس نمیشه اینجوری کامنت داد، بر حسب مختصات زندگی خودتون باید اینو دنبالش بکنید. و نکته دیگه که باید بهش توجه بکنید اینه که قرار نیست یه قانون و قاعده کلی برای روابط وجود داشته باشه و یک ریتم مشخص رو فکر بکنیم برای همه قرار پیش بیاد، ما بر حسب زندگی خودمون باید ببینیم که چه چیزی برامون مناسب داره و چه چیزی میتونه ما رو خوشحال بکنه. این چند تا نکته ای که باید بهش دقت بکنید.
لایک
من یه نکته وسط حرفات بگم، ما یعنی نسل ما ها، حالا همه هم میگه همسنی، آخرین نسلی بودیم که مادر پدراشون تقریبا سنتی آشنا شدن. این مثلا دختر فلانی بوده، خب مامان مثلا فلانی رفته خواستگاری، خب اینا شدن ازدواج کردن، یا مثلا فلانی برای فلانی و دیده رفته معرفی کرده. و ما به نظرم نسل قبل ما که مثلا میشن مادر پدرامون یا مثلا دهه 50-40، اصلا مدل زندگی ما رو شاید تازه دارن درک میکنن که مثلا تو اینستاگرام، تو رستوران، تو خیابون، یا حالا تو دوستا آشنا میشن، دوست میشن. خیلی کم تو نسل قدیم میشنوی که مثلا بگن آقا فلانی با فلانی دو سه سال دوست بوده بعد ازدواج کردن. من به شخص مثلا مادر پدرم، چه میدونم، دوست صمیمی پدرم همسایه مثلا دیوار به دیوار خونه مامانم، مادر بزرگ من بوده، مثلا اینا اینطوری آشنا شدن. مامانا رفتن مثلا تازه وقتی مامانا صحبت کردن مادر پدر من یعنی همو دیدن. و خب خیلی سنتیه، ماها از این نسل قطعا چیزی یاد نمیگیریم. و آها، یه نکته هم بود که گفتیم در مورد کمالگرایی. ببینیم به نظر من فرهنگ اشتباه ماست. میری مدرسه، تا موقعی که مدرسه دانش آموز هستی میگن معدلت 20 چه، انضباطت 20 چه، نمرت پایین میشه، دعوات میکنن، همش تو فشاری، درس بخون، کنکور بده، کنکور باید رتبت خوب بشه، نمیدونم دانشگاه فلان بری، فوق لیسانست این باشه، تو کارت باید این بشی. و میدونی هیچ وقت نذاشتن تو دنبال علاقت بری. شاید ماها تازه داریم یه ذره این فرهنگو جا به جا میکنیم که آقا من به شخصه دوست ندارم برم پشت میز بشینم کارمند باشم، چون نمیتونم، اصلا آدم پشت میز نشستن نیستم، دوست دارم برم آزاد باشم. یا یکی مثلا دوست داره بره تو حوزه دنس و رقص و اینا فعالیت کنه، چرا باید بره پزشک شه؟ من تو دوستام خیلی موضوع رو دیدم که مثلا تو یک لول خیلی بالای پزشک شده و داره کار میکنه و هیچ وقت کارش راضی نیست، ولی همون آدم مثلا میره 3 ساعت 2 ساعت حالا کلاس رقصشه هرچی که هست، اصلا میاد بیرون پر انرژی، شاداب، خوشحاله، چون زندگیشو اونو دوست داره، اونو میپذیره. ولی خب فرهنگ میگه که نه، تو باید مثلا دکتر شی موفق شی، تو باید مهندس شی موفق. و این تو ذهن ما مونده و این اومده تو رابطه‌مون. شما مثلا، من تو چند نفر دوستان دارم میبینم دختره اگه خونش از این منطقه پایین تر باشه من باش دوست نمیشم، ماشینش این نباشه دوست نمیشم، اینش این نباشه، مثلا تحصیلاتش این نباشه دوست نمیشم. ولی خب شاید اون آدم همه اینا رو داشته باشه، ولی تو کنارش آرامش نداشته باشی، کنارش زندگی خوبی نداشته باشی، هر روز تنش داشته باشی، هر روز دعوا. ولی خب این همون داستان ایدالگرایی، اونم چیزی که ظاهره.
من این نکته بگم چون سالار می‌خواستی چیزی اضافه بکنه در مورد صحبت‌های اردوان، یه چیزی می‌خواستم اضافه بکنم یادم رفت، و اونم اینه که من از بچه‌ها، ما اینجا پیتزا هم گذاشتیم، خیلی حالت سلف سرویس داره، بهشون گفتم پیتزا هر چیزی می‌خواید بخورید فقط سر صدا نکنید. خیلی سیستم عجیبه،
پیتزا داده ساکت باشین.
چیزی می‌خواستم بگم این بود که اردوان توی صحبت‌های قسمت قبلش یه چیزی گفت، می‌خواستم بگم که ما، چون الانم دوباره یه سری گفتی باز برمیگرده به همون، اردوان برداشت من از صحبتاش اینه که رابطه رو باید دو نفر با هم بسازن دیگه، دوره این گذشته که پول و پسر در بیاره، مسائل خونه با خانم باشه. اردوان برداشت من از صحبتش اینه که همه چیز باید با هم جلو بره، چون پسرها هم به تنهایی شاید از خرج یک زندگی بر نیان. درست میگم؟ برداشتم این بود.
دقیقاً
خفه نشی، فقط پیتزا هم برگردید
ولی من نیستی
بگه نه این نبود،
یه سر
داره بگه نه نبود.
ولی یه چیز جالبه دیگه که توی صحبتش گفت، من الان میدم فرصت
ببخشید وسط صحبتت میگم، این شاید به واسطه همصحبتی با بابام باشه، چون حالا به خاطر فعالیت کارش تو کار حقوق، خب خیلی پرونده‌های طلاق، آدمایی که اونجا داشتن پیشش میرن و خب خیلی رو میاد تعریف میکنه. شاید بخش عمده یا طلاقا، بذار اینو وسطش بگم، من یه بار رفتم با بابام صحبت کردم، گفتم آقا اینطوری اینا، گفت ببین عشق نون و آب نمیشه، 6 ماه دیگه طلاقه. گفتم بابا اینطوری نیست. اینو گفت نه، من تو دادگاه روزی 10 نفر دارم میبینم، آدمایی که عاشق هم بودن، اصلا میگفتم مگه میشه اینا از هم جدا، اینا مرگ اینا رو میتونه از هم جدا کنه. یا از هم سرد شدن یا اخلاقای بعدشون تازه مشخص شده و میگه اکثریت مشکل مالیه، چون اون دختر یا اون پسر با شرایط اون آدم ازدواج کرده و خب حالا اون شرایط نشده، اون شرایط برای پدر اون پسر بوده، خب تو زندگی شاید نتونه اون پسر اون شرایط رو بسازه و دختر خب میخواد جدا شه، یا بالعکس پسر توقع داره مثلا خانواده دختر ساپورتشون کنه و نمیکنه، پدر حالا به هر دلیلی اون اتفاق نمیفته و اصلا جدا میشن. خب این خیلی بده و این یه ضربه بدی داره، ولی خب باید با هم بسازن همه چیزا.
من فقط اینم به سوالت اضافه کنم، گفتی که از سنت به مدرن رفتیم، بزرگترین چالش جامعه ما اینه که نه سنتیه نه مدرنه، پست مدرن انگار، یعنی یه چیزی بین سنت و مدرنیته گیر کرده، از یه طرف خواسته ها سنتیه از یه طرف خواسته ها مدرنه. شما تو زندگی مدرن داستانت خیلی متفاوت میشه با زندگی سنتی و نمیتونی توی این دو فضا همزمان باشی. اگه زندگی مدرن رو میخوای باید المانای اونو بشناسی، اگه زندگی سنتی رو میخوای المانای اونو باید بشناسی. و یکی از چالش اصلی توی زندگی ما اینه که هنوز نفهمیدیم کجای این بازیم، یه پامون توی سنت یه پامون توی مدرنیته هست و نه این وریم نه اون وریم، از هر دو طرف هم قسمتایی که به نفعمون رو میخوایم و این خودش چالش میده. سالار یه صحبتی داشت که بیا جلو خودت صحبت کن.
من یه چیزی بگم و میام عقب. تو به نظر می 30 تا پادکست 5 نفره بچین اینجوری پیش بره
جواب
تو من هی یه چیزایی میام بگم یادم میره.
خب ببین من الان یه 30، یعنی اشکالی که الان تو کار خودم متوجه شدم اینه که حتما باید کاغذ و خودکار جلو هممون باشه. آره. چون هی یه سری چیزا آره. یادم میاد و میپره.
دقیقاً خیلی میپره و خیلی مقوله ایه، یعنی بزرگترین مقوله الان بین خودمونه. خیلی چیزه حالا تا یادش نفته سال بنده نفسشو گرفته. آره راحت
باش. من یه نکته میخواستم بگم قبلش اشاره بکنم که این کاملا برداشت شخصی خودم و تجربه خودم. فکر میکنم که زندگی ما آدم ها از انتخاب هامون ناشی میشه، یعنی تمام زندگی ما برایندش به هر سنی که رسیدیم ناشی از تصمیم ها و انتخاب هایی که داشتیم و انتخاب های ما بر اساس تجربیاتمون و باورهامون بوده. یعنی همینطور که مثلا بچه ها صحبت میکردن، الان اردوان داشت صحبت میکرد، بر اساس باورهایی که داشت، بر اساس تجربه هایی که توی زندگیش داشت، توی ارتباطش با دیگران، حالا ارتباطش با جنس مخالف، یک باورهایی رو تو ذهنش شکل گرفته که بر همون اساس تصمیم میگیره برای زندگی خودش. در نهایت من خیلی کوتاه میخواستم صحبت بکنم این که موفقیت تو هر زمینه‌ای یک نسخه‌ای نداره که شما بریم پیش پزشک اون نسخه رو بده دستتون بگه این مسیر موفقیت، این مسیر خوشبختی، اینو بگیر ببر جلو به اون انتها، به اون جایی که میخوای برسی. موفقیت هر کسی، مسیر زندگی هر کسی رو خودش ترسیم میکنه و اون راه خودشه که میسازه. و آخرش میخواستم بگم که توی اول صحبت شایان که صحبت کمالگرایی مطرح شد، این که آدم خودش رو زندگی بکنه، خود واقعیش رو زندگی بکنه، به نظرم اون اتفاق قشنگه زندگی هممون میتونه باشه.
مرسی. اگه من میترکم ها
نه میدونم من میخواستم بگم آره چیزی نمیخواستم بگم واسه میگم کدومتون میخواید صحبت کنیم
میزنم و خودمو تصویری اگه نیست
من خواهش می‌دارم یه مبصر من از دفعات بعد
نه آره
خب برو شای برو
نه یه درسته من یه چیزای کوچیک، من چون میدونین یه کوچولوی ذهنم فراره. در کل میگم بین این جمع نشستیم سخت ترین جمله‌ای که وجود داره واسه یه انسان و ساده ترین حالت گفتم، یعنی این چیزی که من میگم رابطه هایی دارین که شما 3-4 ساله است. سخت ترین چیز اینه که یکی رو دوست داشته باشی ولی نتونی بهش برسی، نباشه، لمسش نکنی، همش یعنی چیزایی که پردازش کنی تو ذهنت. این یک لول دیگه ای رابطه است که اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی تو یکی رو میبینی، دوستش داری، میتونی، حالا میری توی کافه یه جایی میبینی، ولی یکی که وجود نداره و تو فقط باش زندگی میکنی، یک نوع بیماری میشه برات، خیلی فراتر از اون چیزیه که اصلا فکر میکنی. که من این چیز ساده بهتون میگم، یعنی چیزیه که خیلی سخته به خاطر اون. چرا؟ حالا میگی تو چجوری تونستی ارسلا این سیستم؟ یه چیز کوتاه بگم برای خودم، من یعنی به یه سری چیزها رسیدم که باید، من باید رو گذاشتم تو زندگی. من باید میرفتم، بچه ها منو میشناسن، من پشیمونی رو خیلی دوست ندارم. اگه کاری میکنم اون لحظه تجربه کردم. واقعا اون حامد بهداد خیلی اون جمله عجیب غریبی میگه، اون لحظه رو تو هیچ کسی هم نمیتونه بگه خوب یا بد. تو هر کاری که میکنی اگه بعدش بیاد ای من جای تو بود، اینو اصلا اجازه نداری بگی، چون این اتفاق اگه تو هم جای اون بودی شاید این رفتار رو میکردی، شاید اون زنگو میزدی، شاید هر. من خودم میام خدمت، یه سری کارها، یه سری داستانها رو انجام دادم که 4 روز دیگه پیش خودم میگم ای کاش این، ای کاشه برای من بزرگترین چالش زندگیمه. هیچ موقع این الان ماکسیموم کاری که من از توانم هست و انجام دادم، پس اون وجدانم راحته، اون خیالم راحته. دقیقا اردوان یک بزرگترین نکتهی که به نظر من تو رابطه یه چیزیه که تو فرق عادت و احساس رو نمیفهمی هیچ موقع به نظر من، یعنی مخصوصا وقتی تو رابطه ای نمیفهمی، از یه تایم یه لول رابطه به بعد اصلا آگاه نیستی که تو عادت کردی به این آدم یا احساس داری به این آدم. بعضی موقع ها که این فاصله ها میفته تو آگاه میشی که خب نه، ببین تو ارسلان میگی 10 سال شاید فکر میکنم و این داستان ها، من میگم این آدم تو خارجم، من الان به این نتیجه رسیدم که آیا الان من با این آدم باشم؟ ببین این 10 سال ایدئال 10 سال پیش منه، شاید من 10 دقیقه نتونم با این آدم ارتباط برقرار کنم، دیدگاه های مختلفی وجود داره، طرز فکر های، اصلا شاید همه اینا شاید احساسات نبوده، همش عادت بوده، همه چیزایی که من ساختم تو زندگی. مطمئنم اون آدم رو الان که من میگم 10 سال 15 هرچی یه عدد، اصلا من الان تو اون تایم بودم الان با این آدم ارتباط برقرار کنم قطع به یقین اصلا نمیتونم لذت ببرم کنارش و اصلا تمام اون برجکایی که ساختم خراب میشه. این سیستم خیلی سیستمیه و ماها، میگم باز آخرین دیالوگو بگم، تو فرهنگ بسیار به نظر من بیماری هستیم، هیچی رو آگاه نشدیم، نه دختر نه هیچی رو نمیدونیم، همه چیزای باعث تجربه است. این اعتماد به نفس ماست به نظر من، واقعا همه چی با اعتماد به نفس پایینی، انقدر الان اعتماد به نفسای عجیب غریب داریم که این ضربه یه دختر بیاد یه خطایی داستانی بشه. چرا من الان میگم سپر خدایی تو منو دیدی چند ساله میشناسی منو، من آدمیم که تو لحظه زندگی میکنم، چون برای من دیگه اتفاق نمیفته، حتی امشب باید بهترین شب من باشه، چون میدونم 4 روز دیگه میام میگم بابا یادته چقدر لذت بردیم. این طرز فکر رو واقعا دارم، حالا هر شبی که هر جایی که برم میپرم میرم دیوونه بازی، خودت میدونی و این داستانا، همه این کارا رو انجام میدم، واقعا هم لذت میبرم، چون میدونم این دیگه شاید اتفاق نیفته و اون پشیمونی شاید اذیتم کنه، پس باید لذت ببرم، با اصلا محکومم، من باید پیشرفت کنم، من باید این خدمت رو میگم. یه ذره هی سلامو میگردن که میکروفون کامل باشه، یه ذره زاویه هم بد بود. من باید خدمتو توی برهه‌ای قرار گرفتم که هیچ کدوم از رفیقای دور و برم نرفتن، حتی الان سخت رفتن، من تو سن 27 سالگی رفتم، روزا و تایمایی داشتم که خودت میدونیش تو چه شرایطایی که واقعا تو تهران جز سخت‌ترین جاها و سخت‌ترین چیزا بود، بالا برجک تو کوه بودم، اما چجوری تونستم اینو راحت بگذرونم میدونید خودتون، باید این لحظه رو لذت میبردم. من محکوم بودم برم خدمت، تمام کار رو کردم نرم، نشد اشکال نداره، پس این مسیر رو برو ببین چجوریه. این 2 سال رو گذروندم، تجربه هایی که باید میگذرونم گذروندم، این تایم رو من خدا اون انرژی و هر چیزی باید این لیول ها رو میگذروندم که این تجربه رو یاد بگیرم برای آینده. این رابطه اون رابطه رو من میرم امتحان میکنم، با حال میرم جلو. بعضی موقع میگم چرا ای خدا چرا این دختر چرا؟ نه اتفاقا این دختر اومده که یه نکته به تو یاد بده، این رابطه اومده نه دختر پسر مادر، یه سری تجربه ها یه سری داستان ها باعث میشه که تو بری توش واقعا یه سری چیزا یاد بگی بابا آخه اتفاقا چقدر خوب شد که اینجا اینجوری شد تو نفهمی. یه سری من واقعا همیشه به ارسلان میگم، یه سری تجربه ها مثل تجربه کردم مثل دست دادن به گازه، باید اصلا تو نمیفهمی که میدونی دستت میسوزه ها، سوزشو نمیفهمی، ولی یه سری تجربه دست کردن تو چرخ گوشته، تو میبینی بعدش طرف دست نداره، محکومی به این که طرف رو گوش کنی. به نظر من سخته ها، ولی اگه بتونی گوش کنی، اگه بتونی خودت رو یه کوچولو یه ذره ببری جلوتر، خیلی خودت رو میتونی پیشرفت بدی. اوکی گاز هست، همه چی هست، آقا اینه درد داده، باید بری تو رابطه. باید اصلا ضربه خوردن نباشه برای من، تو ایران کسی ضربه نخورده باشه اصلا، یعنی برای من هنوز بزرگ نشده، یعنی هنوز 17 سالشه. تو هر کسی باید اون تجربه عشق و فشار باید، ولی از توش در زرنگ دیالوگ آخر، زرنگ ترین آدم از دید من آدمیه که تو کوتاه ترین مدت از لحاظ شخصیت خودش بتونه زودتر از اون انرژی منفی بیاد بیرون.
چقدر مثال گاز و چرخه گوشت تو دوست داشتم، خیلی خفن بود. یه تعریف هم میخوام ازت بکنم، پشت سرت گفتم جلوت هم میگم. یکی از بیشترین آدم هایی که باش خوش میگذره شایانه، واقعا این که میگه تو لحظه است، هر جمعی که واردش میشه اون جمعو به سمت جذابی میاره، حتی اگه خودش هم، حالا اینو نمیگم، این کار جالبی نیست که موقعی که خودت هم رومود نبودی این کارو میکردی که جمع خراب نشه، ولی واقعا تو هر جمعی که میاد، این که میگه تو زمان حال من اینو توش دیدم، یعنی واقعا باعث میشه اون جمع انرژیش بره بالا و دمت گرم. جز آدمای استثنایی هستی که من این شکلی دیدم، چون اینو که میگی واقعا شعار نمیدی، واقعا دیدم که انجام دادی و این خیلی برای من جالبه که میدونی موقعی که وارد جمعی میشی مشکلاتت به جای خود، ولی سعی میکنی تایمو برای خودت قشنگ بکنی.
100 درصد
دلیل این که خیلی دوست دارن تو جمعشون باشی همین روحیه جالب توئه که با وجود مشکلات تو لحظه حال زندگی میکنی. یه حرف خیلی قشنگ دیگه هم زدی و اونم این که اصلا رابطه یعنی آسیب، رابطه یعنی آسیب، زندگی یعنی آسیب، زندگی یعنی ضربه، و موقعی که ما این آسیب ها و ضربه ها رو نخوریم اصلا رشد نمی کنیم. ببین مثلا خیلی جالبه، کرم ابریشم رو دیگه همه دیدید پروانه میشه چه شکلی دیگه.
بله.
یه بار یه آدمی، یادم نیست داستانش چی بود دقیقا، چه کسی این کارو میکنه، این پیله کرم ابریشم میگه بابا این اگه بیکاره اینقدر جون میکنه از این پیله بیاد بیرون، میاد کمکش میکنه و اون پیله رو براش باز میکنه که کرم ابریشم مجبور نشه اون پیله رو پاره کنه و خودش بیاد بیرون. این اتفاق باعث میشه که اون بالها و توان اون کرمه رشد نکنه و اصلا نتونه پرواز بکنه و خیلی زود از بین بره. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اون سختی هایی که کرم ابریشم برای تبدیل شدن به پروانه شدن تحمل میکنه، باعث میشه که بدنش آمادگی لازم برای پرواز رو پیدا بکنه. اگر ما کمکش بکنیم توی اون سختی ها، ممکنه که اون اصلا کلن موجودیتش رو از دست بده. پس سختی ها و چالش ها به ما کمک میکنه تا آماده بشیم برای چیزی که میتونیم توی زندگی از خودمون بسازیم. پس لازم نیست ازش فرار بکنیم و یادمون باشه که رابطه اساسش آسیبه و ما از این آسیب ها رشد میکنیم و خودمون پیدا میکنیم.
جذابیت رابطه همینه به نظر. حالا اینو بهت بگم، کل حیوانا همینن. تخم مرغ اگه تو کمک کنی جوجه بیا، همه تمام کمک کنی که بیاد بیرون میمیره، یعنی اون توان خودش باید بتونه به اون سیر تکامل برسه و این چیزا.
دقیقاً.
و اون رابطه رو حالا من خیلی صحبت میکنم چون فکرم گرم میشه میدونم، ولی خیلی حالا چون اصلا هم صحبت داشت، ولی رابطه قشنگی دنیا اینه که آدم تمام پیشرفت انسان ما، یعنی تو پسر بیل گیتس هیچ موقع لذت نمیبره از زندگیش، همه چی فراهم باشه اصلا اشباه شده است. یعنی قشنگی دنیا اینه که هیچی رو نمیدونی، خیلی چیز به نظر من بی نظیره، تو هیچ چیزو آگاه نیستی، همه چی احتمال میشه، همه چی بعد اون وسط میتونی تو خودت پیدا کنی، دینتو انتخاب کنی، هر چیزی رو پیدا کنی نسبت به. و این که تو زمین بخوری فشار روت باشه، اون موقع است که لذت میبری. دقیقا اردوان میگه که تو ماشینی که میخری وقتی زحمت میکشی، اون زحمته بی نظیره، یعنی تو اون حتی پر هر چی میخری بی نظیره. حالا تو یه دونه بهت پول برسه، از بانک بهت برسه، در حد 10 روز 20 روزه، قشنگی تمام رابطه ها به نظر من رفاقت، نه حتی دختر و پسر، رفاقت، این که تو با یه آدمی بجز خانوادت ارتباط برقرار کنی باید ضربه بخوری. چرا باید؟ منظورم چیه؟ نمیتونی مقایسه کنی چون اون تو یه لول دیگه ای زندگی کرده. اتفاقا جالبه که بری ببینی، خب تو شاید به این فکر نکردی، یعنی این رابطه شاید یه سری چیزا داشته اصلا بهش فکر نکردی، بری ببینی چقدر جذاب این، باحاله، تجربه کنی بتونی استفاده کنی نسبت به زندگی خوده. حالا بعدش میری تو لولای بعدی که تو رابطه، این یعنی خودتو کامل میکنی. این که نیست برای من، هی میگم چون دوست دارم کلی گفتی کلی صحبت نکن، یعنی تجربه که خودم کردم، این جذابیت واسه من اینه که آدمای مختلف میشینم صحبت میکنم، چه بد چه خوب، حتی اگه دوستشون نداشته باشم شاید یه نکته‌ای بهم بگن واقعا تو تایپ من شاید نباشه، برای من چالش اینه که برم ببینم چه جوری میتونم با این آدم ارتباط برقرار کنم، شاید یه نکته‌ای بهم بگن تو رابطه، تو هر چیزی که برای شایان، هی میگم برای من ببخشید، برای شایان جذاب باشه و تا حالا بهش فکر نکرده باشه، بعد یهو یه لول دیگه ای میاد و واقعا هست. و باید آدم تو محدودیت باشه که بتونه پیشرفت کنه، و مطمئنم آدمی میاد تو زندگیم که لذت میبرم که همه این چیزا خاطر و خنده میشه و آخرش میگم که چقدر خوب شد که اون موقع لذت بردم، خندیدم، گفتم، ناراحت نبودم، همش تو خودم نبودم، نکشیدم خودم رو کنار. شک نکن این انرژی رو بدم 100% میاد، اصلا شک توش نکن. خداحافظ.
خب کدومتون میخواد صحبت کنید؟
حسن دیگه.
سلام. یه تیکه شایان برگشت گفتش که نمیدونم مثلا سخت ترین مدل رابطه اینه که
ببینید
طرف میگفت طرف 15 سال مثلا نبوده و این خیلی سخته و من طرفو لمس نکردم اینا. همین الان یه مثال نقضش رو بخوام بزنم، مثلا من رابطه خود منه، اصلا این قشنگ نیست آدم بخواد چیز کنه، فقط در این حد که به یکی متوجهش کنم که واقعا سخت‌تر از این شرایط هم هستش. مثلا من خودم با طرف خودم مثلا یه سال باهاش بودم، اون طرف من 6 سال یا 7 سال ازدواج کرد و کاملا از ایران رفت و من هنوز تو فکر اون آدم بودم، در صورتی که شما موقعی که اون طرف ازدواج کرده اون طرف واسش بسته شده. این یه نکته‌ای که میگم که و اون طرفم حالا بعدم برگشت هنوزم من تو فکرشم، این یه قسمتی. یه چیز دیگه هم می‌خواستم راجع به حالت اقتصادی که اردوان باز کرد، حالا نمیدونم درسته غلطه، چیه، تجربه شخصیمه و این چیزیه که بعضی موقع حالا تو اینستا حالا بامزه است میگن که مثلا دخترا وای چیکار کنیم مثلا پسر شوهر بشه، فلان بشه، دوست پسرمون رو شوهر کنه اینا. یه چیز خیلی بامزه اون دفعه من تو اینستا دیده بودم، میگفتش که از یه عالم آدم داشت میپرسید که از دخترها، میگفت به مردا احتیاج دارین؟ میگفت نه احتیاج نداریم. حالا توضیح میداد که تو خونه که نشستی مثلا مردا درست میکنن فلان میکنن اینا، اینا رو کار ندارم. یه قسمت این داستان اینه که به تمام زنها میگن که تو اگه پولدار بشی به مرد احتیاج داری، بیشترشون و این بیشترشون هم اروپایی بودن، میگن که نه ما به مردا احتیاج نداریم، دوست داریم مثلا تنها باشیم، آرامش داریم فلان. از اون طرف از همه مردا میپرسن که خب تو اگه پول داشتی چیکار میکنی؟ میگه من میخوام تشکیل خانواده بشنم و و و یعنی اصلا اساس زندگیشو رو این داستان میبینه که اگر من وضعم خوب بشه، اگر من فلان اتفاق بیفته، دوست دارم با اون طرف ازدواج کنم، دوست دارم. اما این داستان حالا نمیدونم تجربه شخصی خود منه، بیشتر چیزی که من دیدم اینه که خیلی خانم‌ها دوست دارن که مثلا با دوستاشون باشن یا مثلا خیلی حالت سینگل باشن، مجرد باشن و اینا. و این داستان بس پیدا کرده واقعا تو جامعه ما، چجوری که مثلا اون دختر اون چیزایی که نداره، مخصوصا تو این حالت ایران که همه چی، مخصوصا شایان گفتش که تو اینستا همه فیک زندگی میکنن، همه چیزا، همه دخترها دوست دارن اون حالتی که ندارن و نمیرسن بهش، دوست دارن اونو از طرف اون پسر داشته باشن، به اون شرایط برسن، از لحاظ روحی تو اون حالت ارضا بشن و و و هزار تا چیز دیگه. یه چیز بامزه‌ای که من همیشه به ذهنم رسیده بود، یه بارم اینم حالا فکر کرده بودم، یه صحبتی هم شده بود، مثلا میگن که دخترها میگن ما چی کار کنیم یه پسر مثلا بمونه، یه پسر با ما مثلا چجوری دلشو به دست بیاریم. من به نظرم خیلی کارهای راحتی میتونه بکنه یه دختر که دل یه پسر رو تو این شرایط. ما همه کسایی که اینجا نشستیم اصلا آدمایی نیستیم که مثلا بگیم عذرخواهی میکنم فقیریم، همه دستمون به دهنمون میرسه و از یه شرایط زندگی هممون یه سری امکاناتو داریم، اما یه سری چیزا تو ذهن هممون هست. مثلا ما همیشه با یه دختر میریم بیرون، یه چیزیه که من خودم میگم تجربه شخصی و خیلی دوست دارم این اتفاق از سمت یه دختر واسه من بیفته. ما موقعی که با یه دختر میریم بیرون همیشه دوست داریم خودمون خرج کنیم، یه سری امکاناتو در اختیارش بذاریم و اون دختر رو تو یه رفاهی ببریم. اما این هم خیلی قشنگه که مثلا اون دختر بعد مثلا 15 بار 20 بار با اون پسر اومدن بیرون، برای اینکه بگه که آقا من متوجهم که تو مثلا این کارو کردی اون کارو کردی، نه مثلا یه عطری که دختر دوست داره که اون پسر مثلا این برو بده، یه کادو یه چیز کوچیک بگیره بگه مثلا دوستا، نه اینکه بگه مثلا جبران زحمات تو، نه اصلا هیچ زحمتی نیست و اینا همه یه جوری، حالا نمیگم درست یا غلط، اما معمولا تو ایران پسرا انجام میدن، بیاد مثلا بگه که آقا این من دوست دارم مردی که باشم این برو بده. یه سری کارهای به این شدت کوچیک میتونین کاملا، خیلی عذر میخوام، پسرا رو
شما فیلتر رو
مال خودتون کنین دیگه، حالا همه یه چیز دیگه میگم یا خر خودتون کنین فلان، اما واقعا میتونین اینجوری پسرا رو مال خودتون کنین با یه سری کارهای خیلی، با یه سری اهمیتای خیلی کوچیک.
من مجبورم باز کامنت بدم. من فکر کنم جلسه توجیهی باید قبل اپیزودو بذارم. هر کسی اینجا صحبت میکنه نظر شخص خودش در مورد شخص خودشه، یعنی هیچ کس نماینده هیچ کس دیگه ای نیست. یعنی از ارسلان دوباره خواهش میکنم اصلا واژه همه رو لطفاً کلا به کار نبر. یعنی من تمام صحبتایی که گفتی رو برداشت تو از ارتباط از نگاه ارسلان میبینم، چون خیلی جاهاش رو نقد دارم بهش، ولی الان تو این خط نیستم بخوام همدیگه رو نقد بکنیم، یه جایی مجبور میشم کامنت بدم. ولی اینجوری نیست واقعا، خیلی جاها واقعا نه همه دخترها این شکلی هن، نه همه پسرها این شکلی هن، و خیلی از کلیپ هایی که توی سوشیال مدیا هست زرده. اون کسی که رفته اون مصاحبه رو کرده نه دانششو داره نه تخصصشو داره، بعد دیده شدن ویدیو یوتیوبش رفته ویدیویی گرفته که دقیقا همین حاشیه ها رو ایجاد بکنه که من و تو بیم در موردش صحبت بکنیم که اصلا این شکلی نیست. حالا من میتونم توی اون مصاحبه‌ای که اون آدم انجام داده هزار تا آدم دیگر رو بهت نشون بدم که چنین تفکری رو ندارن. شاید اصلا اون آدم با آدم‌های معاشرت کرده که نظرهای دیگه‌ای دادن توی ادیت ویدیوش نیاورده. خب پس بر اساس کلیپ یوتیوبی که برای گرفتن بازدید ساخته میشه نمیشه در مورد روابط صحبت کرد. همه دخترها این شکلی نیستن، همه پسرها اینطوری نیستن، و ما اگر صحبتی میکنیم فقط تجربه شخصی خودمونه. با صحبتات برای تجربه خودت براش احترام قائلم، ولی مجبورم کامنت بدم که با بخشی از صحبتات موافق نبودم. 100% مخالف بودم، یعنی در واقع بخوام بگم مجبور شدم کامنتو بدم. اما مسئله‌ای که هست اینه که این قابل درکه که تجربه‌ای که تو داشتی این شکلی بوده، اینو میفهمم و خیلی هم درکش میکنم. برای شخص تو محیط و زندگی و مسیری که تو رفتی این اتفاقا رو برات رقم زده و خیلی‌ها تجربه ای تو رو دارن، مطمئنم. یعنی اگه دوستان کامنت بذارن مطمئنم خیلی‌ها تجربه ای تو رو داشتن، ولی خیلی هم تجربهشون شبیه تو نیست. خب قسمتی که در مورد رابطه گفتی و پس از این زاویه ببینیم. خب کامنت بعدی دوستان،
زالار خیلی ساکت بوده.
آره. چون ببینید الان 1 ساعت و 20 دقیقه شده، می‌خوام جنبندگی هم بکنیم روی 1 ساعت و نیم ببندیمش. دوست دارم هر کدومتون اگه میخواید جنبندی بکنید، چون اپیزود اولم هست، من خودم تجربه انجام این کارو نداشتم، الان داره یکم میاد دستم که دقیقا باید توش چی کارها رو انجام بدم. حالا از سیستم ضبط گرفته که خیلی سیستم ضبط عجیبی داریم الان.
ما تو استودیوی لاس وگاس
توی استودیوی هستیم که اگه عکسش بیاد بیرون، امیدوارم عکس این شیوه ضبط ما نیاد بیرون، ولی کلا خیلی
سوژه رکورد شده. حکم تیر
آبروی کل پاد، چون من در واقع سیستم ضبط توی کاری کرده بودم، چند تا مبدل گرفته بودم که 4 نفر بتونن همزمان صحبت بکنن، بعد مبدلا هیچ کدوم کار نکرد، دوتا بلنگو جلو خودمون گذاشتیم،
دوتا سویشرت
بلنگو ها رو به دوتا سویشرت وست کردیم، من و سوال یه بر نشستیم،
خیلی بانه بچان
ستا یه بر. اصلا یه سیستم خندداریه که واقعا حالا مثلا گوش بکنین اپیزودو شاید جذاب باشه براتون، ولی پشت صحنه رو ببینید خیلی میخندید.
سیستم یادم افتاد، یعنی دانشجوییه
دیگه، اصلا آبریزیه واقعا.
نه 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 اتفاقا
من دانمک
آره ویو دریا دارم. صحبتی حالا بچه ها دارن که جنبندی بکنید.
آره اگر صحبتی دارید بکنید، چون بعدش میخوام هر کدومتون 2 دقیقه جنبندی بکنید. اگه چیزی میخواید اضافه بکنید الان ندارین. خب جمعنی رو با کی شروع بکنیم چون من آخر صحبت
من یه جمله خودم بگم. من احساس میکنم واقعا باید پادکستاتو گوش کنم.
میدونم گوش نمیکنی و اوکی هم
حالا شاید هم گوش دارم. اما
همین که گفتی شاید متشکرم.
ریشش تو ما اینجا داره.
نه واقعا
باحاله واقعا، چون واقعا حرف زدی خیلی جدی تر از حالت دوستانه حرف میزنی و بعضی موقع احتیاج داره آدم یکی بهش خیلی
یعنی مجبورم شو... ببین ناکن وقتی داریم پادکست ضبط میکنیم، من تو عالم رفاقت ممکنه یه سری جا من رو حرفات یه جور دیگه باهات صحبت کنم. الان اگر سوء برداشت از صحبت ما بشه، به من اسم این اپیزودایی که از این به بعد میخوام تولیدش بکنم و کلا میخوام این ژانر پادکست رو ببرم جلو، پادکست های چند نفره، اسمش گپ خودمونیه. خب اما بالاخره من 4 ساله دارم پادکست های روانشناسی تولید میکنم، اگه یه جایی کامنت ندم سوء برداشت بشه از مطلبی که داریم تولید میکنیم، نمیتونم نسبت به مخاطب بی‌تفاوت باشم. دوست ندارم خصوصا دوستای خودم رو نقد بکنم اونم توی فضای پادکست. یعنی واقعا دوست نداشتم رو حرفات کامنت بدم، شاید دوست داشتم مثلا بعد اپیزود بهت بگم سلام مثلا اینجا شد، ولی مجبور بودم میدونی اگه اشتباه برداشت میشد اصلا به بیراهه میرفت.
این حرفی که من زدم شاید خیلی من این حرفی که زدم شاید خیلی هم همین تجربه منو داشته باشه.
آره آره.
و مثلا همون حرفی که زدی خب یه دفعه خیلی یه تلنگر خیلی محکم میشه. خب باید همچین چیزی رو میگفتی.
آره یعنی چون دیگه با شماها راحتم نمیتونم، یعنی میدونم خب بهتون بر نمیخوره، وگرنه شاید جای دیگه بود نمیتونستم اینجوری کام ده، ولی خب مجبور بودم این کارو بکنم. برای همین اگرم جای تون صحبت کنم اسکرای میکنم، چون هدف اینه که در واقع مطلب کاربرد داشته باشه. خب جنبندی رو خودت اگه چیزی میخوای اضافه بکنی
بکن. من واقعا
یه جلو صحبت
کنم. من احساس میکنم واقعا باید، حالا نمیگم تبلیغ پادکست تو بشه، اما واقعا چیزه احساس میکنم که باید گوش بدم، چون خیلی متفاوت حرف زدی با تو پادکست. حالت ارسلان با من دوتایی حرف میزنی انگار باید یه چیزی رو چون یه آدم های دیگه هم دارن گوش میدن اینا، حتما باید منو نقد میکردی، یه جایی شاید رو دل من راه میومدی آروم آروم میگفتی، من شاید نمیفهمیدم، اما خب الان خیلی باحال بود باستم که یه چیزی انقدر محکم گفتی.
خیلی دارم. مرسی که انقدر با ظرفیتی و کمک کردی که بتونیم رو صحبت کنیم. خب اردوان،
من حرف آخرم رو بخوام بزنم، شاید یه نصیحت، یه تجربه یا یه چیز خیلی برادرانه به همه بگم. ما پسرا باید پوستمون کنده شه تا به اون چیزی که میخوایم برسیم، رابطه خوبه، شرایط شغلیه، هرچی، باید تلاش کنیم، باید سختی بکشیم، باید بالا پایین های زندگی رو تحمل کنیم. یه مثال خیلی واضح رو میزنم، قهرمان بدنسازیمون هادی چوپان از کجا به کجا رسید، پوستش کنده شد به اینجا رسید. باید این زندگی رو ما بگذرونیم، تلاش کنیم و نباید جا بزنیم. خسته میشیم، میکشیم کنار، واسه یکی دو روز دوباره از اول شروع میکنیم. و برای دخترها به نظر من، ما نسل ما نیاز به دخترهای قوی داره، ما نیاز به زنهای قوی داریم و بچه های ما نیاز به مادرهای قوی دارن. دخترها تلاش کنن به اون چیزی که میخوان برسن و در کنار پارتنرشون، شوهرشون با هم زندگیشون رو بسازن. ماها نیاز به این رابطه ها داریم، هیچ چیز حاضر آماده ای وجود نداره که بگن خب با این پسر ازدواج کنیم یا با این دختر ازدواج کنیم اتفاقی میفته. نه، طلاق تش کات میشه رابطه، ولی با هم بسازن. ماها نسل ما نیاز به این رابطه ها خیلی داره. این آخرین حرفم بود که امیدوارم بتونم کمکی به
من لذت بردم که همه تجربهشون رو گفتن. شایان
دیگه من گفتنی ها رو گفتم، ولی واقعیتش اینه که مرسی که دعوت کردی و جمله آخر رو بخوام بهت بگم که باز میگم دقیقا حرف همون درسته، یه شرایط سختی هم واسه پسرها هم واسه دخترها. یک چیزی رو فقط اینو من رسیدم بهش، اینه که مقایسه کردن احساسات هیچ موقع درست نیست. نمیتونی توی دختر یا توی پسر بگی که من اینو انقدر دوست دارم اون چرا اینجوریه. عمق احساسات آدم ها، رفتار ها، شاید یه پسر توی رفتار توی صحبت اون عمقشو نشون بده. آگاه کردنه با حال تره، یعنی یه ذره بذار ساده تر بگم، شاید من بهت بگم سلام عزیزم چطوری، عمق احساساتمه، ولی اون برداشت اینقدر احساسات من نباشه. بعضی موقع اینا باعث میشه که اون رابطه سرد شه، طرف یه توقعی نسبت به طرف مقابلش داشته باشه، این باعث میشه که یه ذره یعنی خود من الان یاد گرفتم که احساساتمو بریزم بیرون، نشون بدم به طرف. الان هممون گم کردیم اون احساسه. خب نگیم که پررو نشه، نگیم که این کارو نکنیم که نشه، بول ندین این نش. اینا رو الان واقعا تو این سن رسیدم که اگه واقعا یکی دوست دارم صدمو باید بذارم، حتی به غلط، حتی اگه طرف فرو بشه، حتی اگه هر چیزی باشه. تو لحظه زندگی کردن، لذت بردن، آینده که خب من و تو اینجوری اینجوری، اینا همش یه چیزیه که برای من هست بوده، ولی الانو اگه نتونم درستش کنم اون آینده‌ای وجود نداره. باید الانو درست کنم که بتونم نزدیک به اون ایدئال بشم. یعنی سیستممو این کار کنم. ان که حالا بعدا صحبت می‌کنیم کوتاه. مرسی مرسی بچه‌ها، سرتون هم در آوردید. مرسی سپه.
مرسی قربان سالار. یه جلو.
من خیلی لذت بردم از این گپ خودمونی و دوستانه و سپر واقعا دمت گرم. درجه یکی، نه اینکه تو پادکست بگم، همیشه بهت گفتم. و اینکه به عنوان جمع‌بندی فقط برداشت خودمو میگم، اینکه یادمون نره که کلمات وزن دارن، اینکه ما دست کسی رو میگیریم نسبت به اون دست مسئولیم و مراقب همدیگه باشیم، حواسمون به اطرافیانمون، به عزیزانمون باشه و قدر لحظه‌هامون رو بدونیم.
من یه نکته هم بگم، آخرین نکته، واقعا اینو دوست داشتم یه بار بگم تو پادکست. من با سپر کار کردم و سپر رو شاید چون همیشه صداشو توی فضای مجازی دیدیم، به شخصه اینو میخواستم بگم که یکی از پرتلاش ترین آدمایی که تو زندگیم دیدم. و این جدی اینو بهت میگم، خودت توی نسبت به رفیقات یک الگویی وجود داری چون نسبت میاد زیاد. این که تو تجربه های مختلف تو هزار تا کارو من به شخصه دیدم، رفتی جلو ببینی چیه، اشکال این نشد سری جا، یعنی این که تو میتونی خودتو جمع کنی یکی از اخلاقیات فوق العاده عجیبته. چون همیشه صحبت کردی و حالا خصوصیت تو رو نمیشناسم و من اینو به شخصه دیدم، باهات کار کردم، توی زمین های مختلف بودیم با هم، رفاقت کردم و این یه خاصیتیه که دوستانم حالا بهت بگم، چون هیچ موقع اینو تو کسی، چون پادکست بود و یعنی صحبت کردی، نه واقعا کاراکتری داری که نه واسط اصلا وجود نداره. این یه چیزیه که واقعا دمت گرم و ایشالا همیشه برات بیاره. این نشد اون، این یه خاصیتیه که هر کسی نداره. این باعث صد پیشرفت تو میشه و باعث میشه که تو کمک کنی به بقیه. این خیلی باحالیه و من خیلی موقع به این فکر کردم و الگو براشم. مرسی، دمت گرم.
قربونت برم. مرسی از کامنت قشنگت و مرسی از سالار، جفتتون خیلی قشنگ بود. ارسلان به اردوان خیلی برام جذابه. من افتخار میکنم به داشتن دوستایی مثل شما که همیشه تو این پروسه همراه من بودید و بودنتون کمک کرده به جایگاهی که من حالا در حد خودم تونستم توش باشم. اول از همه از دوستانم میخوام که لطفاً در مورد این اپیزود کامنت بدن، چون اپیزود اوله، برداشت شما برای من خیلی مهمه. کامنت بدید، دوست دارم نقدتون رو بدونم، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که هست رو بگید، چون این جمع ممکنه باز هم بشینیم با هم در مورد همین مسائل یا مسائل دیگه صحبت بکنیم، ممکنه جمع‌های دیگه‌ای باشه که این کار انجام بشه. دوست دارم فیدبک بهم بدید، کاری که تا حالا انجام ندادم، هیچ ایده‌ای در موردش ندارم. خیلی اتفاقی شروعش کردیم، در واقع دور هم جمع شده بودیم برای تولد ارسلان، روز درختکاری و 15 اسفند گفتیم که این کار انجام بدیم. من خودم خیلی لذت بردم، نه من برای شما چجوری، ولی به من خیلی حس جالبی داد. اما دوست دارم که کامنت های شما رو بشنویم تا ببینیم تو چه پروسه‌ای هستیم. اما در مورد صحبت هایی که بخوام جمع‌بندی بکنم، رابطه یعنی یک سری چالش هایی که ما باید بریم به سمتشون تا رشد بکنیم. و یه حرف قشنگی که شاید توی جمع‌بندیش کرد اینه که باید حس و نیاز و خواستتون رو خودتون بیان بکنید. آدم ها علم غیب ندارن. این وظیفه ماه که بگیم تو ذهنمون چی داره میگذره، چی میخوایم، و اون مرزبندی و حریم رو خودمون باید مشخص بکنیم. رابطه یک صفحه نانوشته و پیچیده نیست، ما خودمونیم که باید شفافش بکنیم. قدم اول اینه که خودتون رو بشناسید، گره ها، طرحواره ها، مسائلی که داره آزارتون میده رو حل بکنید و در مرحله بعد برید با یک آدمی آشنا بشید که در واقع بودنش توی زندگیتون میتونه یک سری ارزش‌هایی رو به زندگیتون اضافه بکنه که در واقع حس بهتری به خودتون و زندگیتون داشته باشید. مورد دیگه ای هم که باید بگم اینه که اینها تمام صحبت‌ها فقط نظرات و تجربه شخصی ما بود و از این زاویه ببینیدش. الزاماً هیچ کدوم از صحبت‌ها درست یا غلط نیست. ممکنه سریشو تجربه کرده باشید، ممکنه نکرده باشید. اگه تجربه کردید خب براتون آشناه، اگه نکردید به این معنا نیست که این تجربه وجود نداشته باشه. ما فقط سعی کردیم چیزی که در واقع توی زندگیمون بوده رو در واقع در موردش صحبت بکنیم. مرسی که تو این اپیزود همراه ما بودید. حالا بیشتر به این مسیر هم خواهیم برداخت. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. با آرزوی بهترین برای تک تکتون. شاد و سلامت باشید.